أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام روزی محضر خدای متعال عرض کرد: دوست دارم یکی از بنده های خوبت رو ببینم، یکی از خوبان درگاهت رو. خدای متعال از طریقی به موسی علیه السلام ندا فرمود که برو به صحرا، مردی رو میبینی که مشغول کاره، او از خوبان درگاه ماست. حضرت موسی علیه السلام اومد به صحرا و کشاورزی رو دید با یه بیل مشغول کاره. از جبرئیل پرسید این مرد چه کرده که از خوبان درگاه خدای متعال شده؟ جبرئیل عرضه داشت همین الان خداوند او رو امتحان میکنه، عکس العمل او رو ببین. بلیه نازل شد، برخی نقل کردن طوفانی به پا شد، اتفاقی افتاد و در همون لحظه کشاورز دو تا چشمش رو از دست داد و نابینا شد. موسی علیه السلام نگاه میکرد، دید این پیرمرد نشست، بیلش رو گذاشت مقابلش و به درگاه خدای متعال این طوری نقل به مضمون عرض کرد که مولای من، تا حالا منو با چشم و بینا میپسندیدی، منم چشم داشتن رو دوست داشتم، حالا که تو منو نابینا میخوای و نابینا میپسندی، من نابینا بودن رو بیشتر از بینا بودن میپسندم. حضرت موسی علیه السلام جلو آمد و به این مرد فرمود که من پیغمبرم و مستجاب الدعوه، میخوای دعا کنم خدا چشماتو برگردونه؟ مرد کشاورز عرض کرد که خیر آقا، من اون چیزی رو که مولای من و خدای من میپسنده بیشتر میپسندم از اون چیزی که خودم دوست دارم. و موسی علیه السلام دید که این مرد به مقام رضا رسیده به اصطلاح، و این واقعیت زندگی این پیر مرد کشاورزه، یا این مرد کشاورزه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا عباد الله، ای بنده های خدا، انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب. ای بنده های خدا، شما مثل بیمار هستید و خدای رب العالمین مثل طبیب. فصلاح المروا فی ما یعلمه الطبیب و تدبیره به. صلاح بیمار تو اون چیزیه که طبیب میدونه، تشخیص میده و تدبیر میکنه. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه، نه در اون چیزی که بیمار میخواد و احیانا میپسنده و حتی گاهی تعبیر من کمترینه پیشنهاد هم میده، استحسانیه. دیدی میریم پیش طبیب، شروع میکنه به نسخه نوشتن، میگه آی دکتر اگه میشه این قرصرم برام بنویس، میگه نه این به دردت نمیخوره، من میدونم چی بنویسم. آی دکتر وضع گلوی من خرابه، دو تا پنیسیلین هم بنویسید که زودتر من خوب بشم. طبیب میگه نه عزیز من، همین داروها رو درست مصرف کن، من میدونم چی میگم بهت. ادامه میدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که الا فسلموا لله امره، آگاه باشید، تسلیم کنید، امر خدا رو به خدا واگذار کنید، تسلیم باشید، تکونوا من الفائزین، اینجوری انشاءالله از رستگاران هستید. قصه مریض و طبیب قصه روشنیه، همون جوری که به قول مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد میفرماید که همون جوری که مریض به هر چی طبیب میگه و تشخیص میده راضیه، اگه طبیب بگه این غذا رو مصرف کن، مصرف نکن، این دارو رو، یا هر چی مریض میگه باشه و قبول داره و تسلیم حرف طبیبه، به خاطر اعتمادی که به طبیب داره و رضایتی که از تشخیص و تجویز طبیب داره، بنده خدا هم باید راضی باشه به اون چیزی که خدا میخواد، چه میده چه اون چیزی که میگیره، امر خدا، نهی خدا. الا فسلمو لله امرهو تکونو من الفائزین. و باز به قول مرحوم مجتهدی و همینطور اسد روح الله خاتمی، اون عالم بزرگ اخلاقی، اگه میخواییم بدونیم خدا از ما راضیه یا نه، ببینیم ما از خدا راضی هستیم یا نه. اگه رضای خدا رو میخواییم، راضی باشیم از خدا، راضی باشیم به خدا و راضی باشیم به آنچه خدا برامون میخواد. مثل انتم کالمرضا برب العالمین کالطبیب. اینجوری انشاءالله، انشاءالله دعای روز 24 ماه مبارک رمضان در حق ما انشاءالله مستجابه، مخصوصا فراز اولش که ما همینو میخواییم. ما طبیبی که بنده خداست، هر چی میگه راضییم بهش، اعتماد داریم و خوشنودیم و میپسندیم و میگیم چشم. و این عجیبه، این خیلی عجیبه که خدای رب العالمین چیزایی میفرماید ما بهش راضی و خوشنود نیستیم، میگیم خدا از ما راضی باش، ولی خودمون به هیچ چیز راضی نیستیم. اگه داده میگیم چرا اینقدر کم، اگه نداده ای بابا چرا نمیدی. بیاین دعای روز 24 رو بخونیم و الهی که همش به ویژه فراز اولش همین لحظه به حق امیرالمومنین علی علیه السلام در حقمون مستجاب باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک فیه ما یرضیک.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسألک فیه ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیه لأن اطیعک
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خدای رمضان و سلام به شما اهالی شهر الله، شهر رمضان، ماه برکت و رحمت و مغفرت. سلام علیکم، عصر شما بخیر، هر جا هستید وقت شما بخیر، اقصا نقاط عالم که شبکه جهانی ولایت رو میبینید و برنامه ماهترین ویژه برنامه بعد از ظهرهای روزهای این ماه مبارک در ایستگاه 24 و مایه سعادت و خوشوقتی و خوشبختی من و دوستانم هست تو این برنامه که بازم عمرمون طولانی شد امروز رو ببینیم و محضر شما برسیم و به شما سلام کنیم. همینقدر که اجازه داده خدا به ما به بنده های خوبش مثل شماها سلام بکنیم، این نعمت بزرگیه. فسلامون علیکم. آقایان و خانمها، همراه باشید با ماهترین امروز. الهی که خدا از هممون راضی باشه و قبلش الهی که ما هممون از خدا و آنچه که داده و نداده، آنچه میده و میگیره، آنچه امر میکنه و نهی میکنه، کم و زیاد هر چی که هست.
حسن آقا از کجا؟
همین اول برنامه مثل همیشه بخشی که خب مورد توجهتونه و البته نیاز اساسی ما هم یادگیری مسائل شرعیمونه با حضور فعال و گرم و بسیار دوست داشتنی کارشناس محترم مرکز موضوع شناسی احکام و محقق و پژوهشگر در حوزه مسائل شرعی حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قبول باشه.
ممنونم تاعت شما انشاءالله قبول باشه.
خیلی خوش آمد.
خسته نباشید
انشاءالله. در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم از صمیم جان و دل محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین این برنامه، هر کجا که هستید روی این کره زمین. و همینطور آرزوی سعادت و سلامت برای تک تک شما دارم. امیدوارم که انشالله سالم باشید و تندرست و دعاهاتون مستجاب باشه و انشاءالله دنیا و آخرتتون آباد.
آمین
آمین. اللهم ارزقنا خیر الدنیا و الآخر.
بله.
دنیا و آخرتتون آباد باشه و هرچی بدی و سوء دنیا و آخرت هست انشاءالله خدای متعال از شما دور کنه.
به حق امیر المؤمنین.
به حق امیر المؤمنین.
علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب حال شریف خوبه؟
خدا رو شکر.
الحمدلله. ما در خدمت شما ایم. اگه نکته مقدمه
استاد هست. ما مرحوم آیت الله مشتهدی تهرانی که شما گاهی از ایشون یاد میکنید، اصلا شاکله وجودی من تقریبا ایشون ساخته.
خوش به حال شما.
برای خودشون یه اصطلاحات کلماتش، این که شما میگید تسلیم بودن و شکر و مثلا
راضی بودن،
ایشون میفرمودن گاهی شکرگزاری های ما فحشه.
بله
فحشه. مثلا حالا یه سر سفره یه دفعه پیش اومده، حالا مثلا نون و پنیره، حالا یه دفعه پیش میاد دیگه.
بله.
حالا چیزی که جور نشده، این همه خدا نعمت داده، حالا یه دفعه اینجوری وقتی اینی که میخوره میگه خب حالا خدایا شکر، حالا به این نون پنیره تم شکر. این تسلیم بودن نیست، این شکر نیست.
بله.
تسلیم بودن امر قلبی باطنیه که واقعا تو دل شاده، نون پنیرم بخوره شاده، حالا هر چی بخواد.
مثل همون حکایت اون کشاورز و موسی علیه
السلام. شادیه خیلی ها آیه ملایی. بعضیا میلیارد میلیارد هم نه. ولی یک کسی نه، آرامش روحی روانی داره. شاده. بله. تسلیم پروردگار متعال.
علا فسلم لله امره.
خیلی مهم. در خدمت
زنده باشید. خیلی ممنونم. خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی رو. من برای اینکه بیام سر این برنامه وظیفه‌مه به عنوان مجری، منتی بر سر هیچ کسی نیست، تازه کم هم هست، ولی برای اینکه از اون شروع برنامه از روز اول عهد کردم یه مقداری از دعای هر روز
درست.
یه جمله‌ش و یه فرازش و یه چیزایی ببینیم، معمولاً تفسیر سه چهار تا از آقایون رو نگاه می‌کنم، یکی مرحوم اسدالله خاتمیه، یکی مرحوم آقای مجتهدیه و بعد مثلا حالا یه جستارهای حدیثی پیرامونش دارم، از جمله همین حدیث که حالا بعد نیست یه جایی حتما در موردش با بیننده‌ها صحبت خواهم کرد، هم منبعش رو بگم، مأخذش رو بگم، هم یه کوچولو درباش شل بخشای بعدی. واقعا نکاتی که توی فرمایش‌های این بزرگان هست همشون راهبردیه، راهگشاست و انسان باید خوشش چینی کنه. خوشحال شما که به قول خودتون شاکله شخصیتیتون به دست یه آدمی نازنین.
خب من اول طلبگی با ایشون بوده دیگه، اول اول آدم مثل یه بچه‌ای است که خلاصه تو خانواده ای تربیت میشه اینجوری. من اول طلبگیم دیگه قبل از اینکه قم بیام در تهران دیگه محضر آقای مشتهدی برمه.
خدا رحمتش کنه. بریم سراغ سوال ها جا.
بله.
سلام.
و علیکم السلام.
علیکم السلام. سوال اول، بدهی از قبل دارم، بعضیش مال امسال در آمده، بعضیش برای سال قبله، همش هم بدون مهلت بوده، سر سال خمسی باید از درآمد باقی مانده کسر کنم اینا رو؟
بعدش کسر میشه. این بدهی امسال.
بله.
ما بدهی های سالهای قبل را نمیتوانیم امسال بیاییم. نه، اگر داده بودی من اینو توضیح بدم. یه وقت است که شما قبل از این که سال خمسیتون برسه زرنگی میکنون بدهی ها را اصلا میدی.
بله.
جز مخارجه. هیچ. طبیعتاً سر سال خمسی اون چرا که خواهی داشت کمتر میشه.
بله.
خمسش هم کمتر میشه. ولی یه وقت است که بدهی سالهای قبل را ندادی، خب حالا دیگه زرنگی نکردی، ندادی، نپرداختی، الان سر سال خمسی اون چرا که زیاد اومده باید خمسش بدی، نمیتونی اون بدهی ها رو کسر کنی. اما بدهی های امسال، مال همین امسال، چه بابت هزینه های زندگی بوده، چون بدهی ها متفاوته، یه وقت به کسی بدهکار رفته پول قرض کرده رفته تو بورس، الان یه قوایش دیگه، حالا هر کس بسه پول قرض کرده رفته تو بورس سرمایه‌گذاری کرده، حالا سر سال خمسی میخواد اون چیزی که بدهکاری کسب کنی، نمیشه که. اگر شما همین امسال بدهکار شدی بابت هزینه های جاری زندگیت،
بله،
یعنی خورد و خوراکت، لباست، چه میدونم خرج برای بچت، مدرسه داشته، چی داشته، ایناست، بابت اینها بدهکار شدی، الان سر سال خمسی هم میبینی خوب الحمدلله، خدا رو شکر الحمدلله، ما الان 5 میلیون داریم اضافه داریم، 5 میلیون اضافه داریم، از اون طرف هم 3 میلیون بدهکاریم، 3 میلیون هم بدهکاریم، بابت چی بدهکاریم؟ بابت همین مخارج زندگی. مال کی؟ مال همین امساله. چون مال امساله این کسر و انکسار ما بهش میگیم. میشه کسر و انکسار. 5 میلیون داری، 3 میلیونش هیچ ولش کن. ولی که منو ندادم، اب نداری، این 3 میلیون بذار کنار. میمونه چقدر؟ 2 میلیون. یعنی به جای خمس 5 میلیون، خمس 2 میلیون رو
محاسبه باید بکنن. خب سوال دوم دوستمون که آقا جواد از تهران باشه رو نگه می‌داریم. یه اشکال فنی کوچولو هست. برمیگردیم مطرح می‌کنم خدمت شما. با ما همراه باشید بیننده‌های گرامی با عرض پوزش.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا.
دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
خب پاسخ استاد وحیدپور رو فکر میکنم کامل دیدید و شنیدید شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. سوال هم مربوط به آقا جواد بود که در مورد درآمدهاشون بود که های خمس داره یا نه، بدهیاشون. عذرخواهی میکنم، بدهی که یه مقدارش مربوط به پارسال بوده و سالهای قبل یه مقدارش مربوط به امسال. سوال دوم، ایشون مقلد حضرت الله خامنه ای هم هستن، آقا جواد از تهران. هفته پیش مقداری پول قرض گرفتم، قرار سرمایه گذاری کنم
هلی.
و چند ماه دیگه برگردونم. به این خمس تعلق؟
نه خیر. پولی که شما قرض گرفتید به دلیل اینکه در برابرش بدهکار هستید، این جزء درآمدها محسوب نمیشه.
بله.
درآمدها خمس داره. یعنی شما باید ببینید، قدیم هم اینجوری بود، الان همه شده دیگه دیجیتال، الان همه شده سیستمی کامپیوتر. سابق دفترایی بودش که درآمد بود و مخارج. شما جزء درآمدها نمیتونید اینو بیارید. این درآمدتون قرض کردید، یعنی خلاصه باید سر موعدش دوباره برگردانید. خمس نداره.
بسیار. آقا عبدالرحمن عزیز از افغانستان سلام، وقت بخیر، تاعت قبول. آقا عبدالرحمن، خب تماس قطع شده. چند تا سوال دارم. حاج احسانی از افغانستان.
بله.
اشخاص مریضی که یقیناً توانای روزه گرفتن رو ندارن، آیا میتونند فدیه یا کفاره غیر عمدی رو قبل از رمضان بدهند؟
نه، اینو بارها عرض کردیم.
بله.
تکلیف چه زمانی میاد بر عهده این شخص؟ زمانی که سالش تمام بشه.
بله.
و مریض سال بش بگیم، چون هنوز قبلش که سالی نیومده که مریض سال بشه، یعنی سال تمام بشود و این نتوانسته بگیره، اون وقت فدیه‌شو
وارد رمضان بشه و رمضان تمام بشه، به این معنا
به رمضان بعدی برسه
و برسه
به رمضان سال بعدی برسه.
در افغانستان مرسومه خانه مسکونی رو برای شخص دیگری گرو میدند، یعنی حالا شاید همون رهن باشه اصطلاحاً. بعد خلاصه میدن طرف یک سال در خانه میشینه، یه پولی میگیره.
درست.
پول بعد پیش. از یک سال پول رو پس میدن و خونه رو میگیرن.
درست.
این درسته یا نه؟ اگه مشکلی داره راه حل چیه؟
اینو به نظرم دو سه روز پیش توضیح دادیم. بلد. دیگه این اجاره نیست، این تحت هیچ عنوان معامله ای نمیگنجه. نه میتونیم اجاره اسمشو بذاریم، چی اسم اینو بذاریم؟ هیچی. خانه خودشو همینطوری در اختیاره طرف مقابل گذاشته، ایش کجا بیشین حلاله. خب طرف میگه من پول بهت قرض دادم، پول قرض دادی چیز طلبکار نیستی که. و الا اگر من بگم که آقای مولای من به شما پول قرض میدم یک ساله، شما خونه تو در اختیار من بذار من بشینم، خب این رباست که، چون علاوه بر پولی که دادم از شما یه چیز اضافه‌ای درخواست کردم، این میشه ربا و حرامه. این چه نیست؟ پس پول رو به شما قرض دادم، غیر از اصل پول چیزی بده طلبکار نیستم. شما اومدی مجانا خانه رو در اختیار من گذاشتی. همین. بسیار. نشستنش اشکال نداره، چون شما خودت مجانی لطف کردی،
گفتی بیا بشین.
گفتی بشین. یعنی اجاره نگرفتی.
بله.
عیب نداره ها، اشکال نداره. و الا نه، معامله‌ای صورت نگرفته.
در قالب هیچ اون عقود و معاملات
شرعی نیست. نه خیر.
متشکرم. آقا عبدالرحمن اگر الان صدامون رو میشنوید، سلام.
سلام خدمت شما آقای ملایی عزیز و آقای وحیدپور عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
با امید قبولی تعاطی و عداتان و التماس ویژه شما دارم آقای ملایی و آقای وحیدپور عزیز.
زنده باشید.
ممنونم، سلام.
محتاج جایی بفرمایید.
آقای وحیدپور من دو سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اول می است که فرو بردن سر در آب بعد. تا چه اندازه میتونه روزه رو باطل کنه؟ چقدر باشه منظورم است؟
مقلده کی هستید؟
سیستانی.
بله 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 بله.
درست؟
بله. خب
سوال دوم مامی است که شما چند وقت پیش گفتین که باید حداقل 8 دقیقه بعد از اذان نماز خوان. درست؟
بله بله.
اینجا در افغانستان مساجد پس و پیش اذان میده، یعنی یکی وقت‌تر یک کم نوختر و یک اپلیکیشن هم در موبایل هم هست تقریبا 10 دقیقه پیش از اذانی که در مساجد افغانستان گفته میشه اذان میگه. اینال من میخواستم از شما بپرسم کدامش معتبرتر میتونه باشه و نظر به کدامش ما باید نماز بخونیم 7-8 دقیقه بعد.
بسیار خوب. دیگه سوال دیگه هم دارید آقای عبدالرحمن؟
ها بله.
سوال دیگه هم دارید؟
میست که میشه که آقای وحیدپور عزیز یک منبع ارتباطی بین ما و خود بر ما معرفی کنه چقدر اگر لطف کنن؟
شبکه ولایت.
پاسخ این سوالتون همین الان گرفتید.
شبکه ولایت چی بهتر از اینجا؟
برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای که آقا تشریف دارن مثل ماهترین فعلا تو ماه رمضان دیگه. حالا راه ارتباطی هم که مدام زیرنویس میشه و همین شماره‌ای که دارید و اینها،
یا صوتشون رو همونجا ضبط بکنن دوستان سوال به ما بدن ما جواب.
آره مشکل نداره. ممنونم ازتون آقا عبدالرحمن. خب بریم سراغ سوال.
عرض به محضر مبارکتون که سر زیر آب کردن به فتوای دو نفر از حضرات مراجع مبطل روزه نیست، از سایت الله شبیری زنجانی و از سایت الله سیستانی میفرمان که مبطل نیست. دقت کنن دیگران نگن که خب پس خوب شد دیگه. حالا امسال که تو ایران استخرها تمام تعطیله، ولی بازم که باشه فتوای مشهور رو چون ما عرض میکنیم، شما تا حالا تو این 20 چند روز نشدیدید که من
نه نشدید. به این سیاق ما ندیده بودید.
چرا؟ به دلیل اینکه ما فتوای مشهور رو میگیم.
بله.
چون ایشون سوال کردن و سوالشون هم مربوط به مرجع خودشون هست، من عرض میکنم که حضرت آیت الله سیستانی سر زیر آب کردن رو برای شخص روزه‌دار مبطل نمیدونن. ما دو جور نهی داریم. حالا من یه ذره تخصصی حرف بزنم بد نیست، چون ممکنه بگن که حالا چی شد این اختلاف فتوا چیه. ما دو جور نهی داریم.
بله.
تو روایت دارد به این که روزه‌دار سر زیر آب نکند. اکثر آقایون از این روایت برداشت کردن که یعنی باطل است. سر زیر آب نکند یعنی باطل است. یعنی در حقیقت اشاره به بطلانه.
بله.
خب ولی حضرات آقایون شبیری و حضرت آیت الله سیستانی از این روایت برداشت بطلان نکردن. اونا فرمودن این نهی مثل این است که به ما میگن دروغ نگو. مثلا دروغ گفتن در روز ماه مبارک رمضان مبطل نه، ولی خب گفتن دروغ نگو. سر زیر آب نکن یعنی سر نباید زیر آب کنی، ولی اگر سر زیر آب کردی مبطل نیست. نهی
بزرگوار.
بله نهی شده ها.
بله.
ولی نهیش به معنی اینکه روزه رو باطل کنه نیست.
و بقیه بزرگوارانی که
بقیه همه فرمان سر زیر آب کردن مبطل روزه است.
به هر اندازه بله؟ که کامل بره زیر آب تمام،
کل بدن لازم نیست، سر اگر زیر آب رفت
تمام.
زبر.
خیلی خوب. سوال دومشون هم که بحث همیشگی اذانه.
بله ببینید من دو تا نکته اینجا عرض بکنم که تأخیر در نماز صبح که عرض کردیم مربوط به ایران بود به دلیل اذانی که رسانه میگه و تحقیقی شده. این هیچ ارتباطی با عرض میشود که اذانهای جای دیگه کشورهای دیگه هستن نداره.
بله.
ولی خب حالا ایشون میگه که ما برای چندمین باری دارن این دوستان ما میگن بندگان خدا میگن که اذانهای مختلف اینجا گفته میشه ما بله. چیکار کنیم؟ اون قانونش یه چیز دیگه است که باز عرض کردیم. اون قانونش این است که ما زمانی نماز صبح بخونیم که اطمینان داشته باشیم به طلوع فجر.
حالا تو ایران مثلا با 8 دقیقه صبر کردن این اطمینان حاصل میشه.
تو ایران با تحقیقی که شده میگیم که 8 دقیقه اگر از اول اذان تأخیر افتاد مطمئن باشه دیگه وقت وارد شده. خیلی خوب. حالا اونجا ایشون میگه که یه مسجد نمیدونم اذان میگه، یکی دیگه 5 دقیقه دیگه میگه، 2 دقیقه دیگه میگه، یکی قبلش میگه، یکی بعدش میگه. خب شما چه اطمینان پیدا میکنید؟ شما طبیعتاً، من اینو به صورت طبیعی عرض میکنم، طبیعتاً آخرین اذانی که گفته میشه شما میگه دیگه خب دیگه.
خودش طبیعت همونجوریش میفرمایید چند دقیقه با تاخیر دیگه.
دیگه قطعاً اون آخرین اذانی که میگن میگه که خیلی خب دیگه، بعد از اینکه کسی اذان نمیگه حتماً دیگه این اذانی که گفته نماز صبح شده دیگه. اطمینان باید حاصل بشه.
بریم به سبزوار. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطور آقا؟
زنده باشی. سلام آقای وایفون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشی. آقای وایفون ما ادات خاصی نسبت به شما داریم.
لطف دارید شما. ممنونم از شما.
زنده باشی. این سوال واسه خدمتتون هست، زیاد نظرم نمیشم.
بفرمایید.
قریب به 13 14 سال پیش یک شیء پیدا کردم مثل انذار قانونی شهری به تو خلاف قانون بود، به سبب خلاف قانون و خلاف شرع بود. ما یک چند سال نسبت به این تفاوت بودیم، حال به سبب خیلی به سبب ما یک فکر بود درگیر کرده به سبب چیکار کنیم به وقت مظالمش کد یک توزی یک راه دمایی کن
پیدا کرده. شیء پیدا کردی فهمیدی؟
بله بله بله.
خیلی خوب. سوال مهم روشنه یا نکته
یا ما نمیپرسیم که حالا چی بود،
مثلا مالیتش چقدر بوده یا ایناش هیچ اهمیتی نداره، تاثیر نداره تو اصلا.
قاعدتا وقتی میگه خلاف قانون شما مالیتش بالا بود.
خیلی ممنونم ازت.
بله آقا یارو تشکر، خدا حافظش.
خدا نگهدار.
کار که نبوده که
چقدر سری و سیر و ماشاءالله
میگم خود کار که نبوده که خلاف قانون چیزی کرد،
من یه سبب بشه
که درست حسابی بوده
که الان عذاب بوده.
بله بله من
خب
اون چیزی که ما پیدا کنیم که خب آقای ملایی هم اشاره کردن که معمولا قیمتش یه مقداری قابل ملاحظه باشه. اخیراً یه آقایی از یزد چند بار پیامک داد و زنگ زد که درهم الان قیمتش چقدره.
خب
درهم قیمتش چقدره؟
بله.
که در رساله ها آمده است که اگر کسی چیزی پیدا کرد قیمتش نمیدونم مثلا عرض می شود که نصف درهم باشد چقدر باشد درهم. یک کم سخت بود ولی خب حالا با مراجعه به اینترنت و میدونید که درهم نقره است، قیمت جهانی نقره و نمیدونم یه مقدار این حساب کتابا، تقریبا من حسابی که کردم و به ایشون گفتم تقریبا درهم حدود 23500 تومان.
بله.
وقت تو رساله میگم. بنابراین اگر چیزی رو پیدا کردن که حالا ما بگیم نصف درهم حدود 7-8000 تومان مثلا، حدود 7-8-10000 تومان مثلا.
بله.
یه 5000 تومانی پیدا کرده، 5000 تومان، این اعلام نمیخواد.
خب
کی بره اعلام بکنه؟ این اعلام نمیخواد. اگر نشانه ندارد میتواند خودش تملک کنه در این حد. این حد که حالا اونم حال بعد چی برداره بره فقیر بده دیگه.
آره به چه کاری میاد آخه
آدم چه روزی شکدار بگیره
نصف درهم چقدر میشه که بخوایم خودمون
همین. این شما فرمودید قیمتش مالیتش اینا دیگه، اگر بالاتر از این بود که دیگه هیچی دیگه، باید دنبال
صاحبش
بگردد و صبر بکنه اعلان بکنه. ایشون هم که میگه چند سال پیش بوده دیگه، الان قاعدتاً ایشون الان مایوسه یا بفرمایید مطمئن 100% که دیگه صاحبش پیدا نمیشود، یا شاید هم مصرف کرده رفته. خب داریم صحبت چی میکنیم الان؟
خوب.
مصرف شده رفته. مدیون نسبت به صاحب اون مال مدیونه به قیمت روز، یعنی اون چیز اگر الان وجود داره قیمت کنه به قیمت، اگر هم که مصرف شده و رفته از بین رفته باز ببینه چی بوده به قیمت الان چقدره، اون مبلغ را به فقیر به نیت صاحبش از طرف صاحب صدقه بده.
این در صورتی که نتونه یا مایوس باشه از پیدا کردن.
بله بله. و بله. و الا همچنان اگر احتمال بده شاید صاحبش پیدا کنه باید
اعلام کنه، تلاش کنه بگرده. خب دو بزرگوار رو الان داریم پشت خط، یکی هموطن و دیگری همزبان و همکیش و همدین. سید صادق عزیز از افغانستان، سلام، حالتون چطوره؟
عزیز سلام علیکم، خوب هستین؟
سلام، ممنون، متشکرم. شما بهتری از ما، سرحالتری؟
تشکر. همچنان خدمت آقای بزرگوار معظم و حاضر آقای مصرم الله مخلص تسلیم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
فقط ما یک معلومات اول بتون برای همشهری های خود در افغانستان، ما تلویزیون داریم به نام تلویزیون تمدن که باید تا فقط دیافری آزان میده. اونا تلویزیون تمدن تحقیب کنند و مسائل هم میشه و دیگر مسائل کسایی که مقلد آقای سیستانی هستند نماینده ایشان هست در قسمت به نام چندوال شهر کابل، اونجا مراجعه کنند، مسائل خود حل کنند و بالاخره میپردونید به مسائل خود.
خب بله
آقا رضای عزیز، فکر کنه که من در پلوی شما قرار دارم، من تشنه هستم و شما سراب و آبم به دست آقای آجی آقای بزرگوار آقای ویدپور است. به فکر شما آقای ویدپور به کی آب میده؟ به شما یا به من؟ حتما میگم به من آب میده. بنان تلفون هایی که از خارج میده شما زیادتر جواب بدیم که اینا تشنه هستم، تشنه مطالب هستم. و سوال ما این است که
خب
آقا
سید صادق، ما صداتون رو میشنویم ولی بعضی از کلمات اصلا کلا مبهمه و خورده میشه. من از شما خیلی عذرخواهی میکنم به عنوان بیننده عزیز ما و محترم، دوستانم تو تاخ فرمان سوال دومت هم میشنوند، بعد هر دو تا سوال رو رفقا به ما یه اجمالی ازش بفرمایید. تو این فرصت من با آقای محمدزاده از قم صحبت کنم، هم از آقای سید عزیز عذرخواهی می‌کنم، از همکارام در اتاق فرمان. آقای محمدزاده
سلام عرض می‌کنم جناب آقای مولایی، خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
زنده باشین بزرگوار. این همچنین تشکر ویژه دارم از اتاق فرمان که به من وقت دادن، لطف کردن. دو تا سوال داشتم از حضرت استاد. یکی این که در مورد این که فرمودن بردن سر زیر آب و حضرت آیت الله سیستانی و چیز آقای
شبیری
زنجانی بله فرموندن، میخواستم بگم که خب در زمان قدیم که دوش حمام و به این صورت غسل و اینا نبوده، اگر کسی که مثلا در زمانی که این روایت عنوان شده مثلا باید همه بدنشون رو می‌بردن زیر آب، مثلا اگر کسی بعد از نماز صبح جنوب می‌شده یا نیاز به غسل واجب داشته، اگر خب غسل می‌خواسته بکنه که خب سر رو برده بوده زیر آب روزش باطل میشه، اگر بخواد نمازش رو نخونه تیمم کنه. که خواستم اینو الان به ذهنم رسید. و یه سوال دیگه هم داشتم، این که ما سال خمسیمون دقیقاً آخر اسفند ماه هست و دو ماه از حقوق پایان سال رو به ما تو سال جدید دادن. حالا میخواستم ببینم ما این دو ماه رو به محضی که الان پس فرد رو دریافت میکنیم باید خمسش رو بدیم یا اینو جزو سال خمسی امسالمون قرار بدیم؟
بله. مقلد کدوم بزرگواری دارید محمدزاده؟
مقام رحمتی.
بله. ممنونم از شما،
بزرگوارید، خیلی ممنونم.
باشید باشید پای خب حالا تا سوال آسد صادق دو سوالشون برسه
شما.
آره یه سوالی زیل اون بحث فرو بردن سر زیر آب که الان میخواد بفرمایید، یه سوال دیگه هم مطرح هست برای بعضی از بیننده ها. دوستان میفرمایند که حسب نظر اون دو بزرگوار آقای سیستانی و آقای شبیری شما فرمودید که مبطل
نیست.
مبطل نیست، حرام هم نیست یا نه؟
از این دو بزرگوار یکیشو میفرماید حرامه، یکیشو میگن مکروه. دیگه من وارد اون نشدم.
خیلی پس در صورت مبطل نیست. حالا یکیشون حرام میگن،
مهم بود عرض کردم.
خیلی سوال آقای بله سوال
من این که ایشون میفرماید خب پس زمان پیغمبر زمان ائمه مثلا میرفتن سر زیر آب؟ نه، ابدا اینجوری نبوده. کجا سر زیر آب میکردن؟ مگه خزینه بوده؟ استخر بوده؟ نه آقا، آب قلیل بوده. تمام غسل هایی که میکردن با آب قلیل بوده. ما الان نعمت دستمونه، نمیدونیم چی کار بکنیم، انقدر اسراف میکنیم. آب قلیل بوده، یک ظرف کوچکی رو برمی‌داشتن آب می‌ریختن، سر و کله شون رو نمیدونم سمت راستشون رو سمت چپ قسم می‌کردن. بله اصلا سر زیراب کردن متداول نبوده. بله گاهی ممکن بوده اتفاق بیفته در یه جاهایی که مثلا فرض بفرمایید جایی بوده آبی جمع می‌شده
شاید، یا مثلا آبی برکه،
آبی برکه عمدتاً اینا بوده، مثلا آبی بوده برکه‌ای بوده آب جمع می‌شده این بوده، و الا اینکه به ذهن ایشون میاد پس بنابراین چیکار می‌کردن مثلا می‌خواستن قسم کنن، نه با آب قلیل قسم می‌کردن.
خب پس سوال دومشون سال خمسشون آخر ساله،
حقوق معوقه بهش میگیم ما این رو،
اون دو تا ماهی که تو مثلا فروردین میدن.
بله حقوق معوقه بوده. عرض می‌شود که جناب حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری شو می‌فرمایند که حقوق معوقه درآمد جدید حساب میشه.
آها با اون محاسبه
سال خمسیشون که ایشون گفتن
آخر اسفند،
آخر
اسفند.
خیلی خوب الان سال جدیده،
حقوق مثلا بهمن و اسفندشون بعضی اداره های طوری هست.
بله حقوق معوقه کارگران که بندگان خدا خیلی این اتفاق میفته، حقوق معوقه دارن، کارگر شهرداری سه ماه حقوقشو ندادن.
پس با اون محاسبه نیست.
بله حقوق معوقه رو ایشون میفرمایند که جزء درآمد جدید سال جدید هست.
سال جدید. سپاسگزارم. تا اینجای کار شبکه جهانی ولایت رو نگاه میکنید، برنامه ماهترین و شما ماهترین مردم در ماهترین ماه خدا، ماه رمضان، در روز 24 استاد وحیدپور رو جواب به سوال‌های شرعی شما که فرصت به ما بدید برمیگردیم. استاد وحیدپور خانم احمدی از اتریش سوالی فرستادن مفصله، حالا داشتم میخوندم یه جوری خلاصش کنم که جمع‌بندیش این میشه. یه فامیل بزرگی بودن، پدر ایشون با عموهاشون و بستگان دوروبریشون و منصوبین به اون عموها همه با هم زندگی میکردن توی جایی. بعد وقتی که جدا میشن عموها برای خودشون، خلاصه جدا میشن از هم دیگه، مادر بزرگ میمونه و پدر ایشون و خانواده ایشون. مادر بزرگی میگه هر چی تو داخل هر اتاقی باشه متعلق به خودش، درست شو؟ هر چی مونده زارن وسایلو میگذارن و میرن اونا، هر چی تو اتاقا مونده مربوط به هر کی همونی که تو اتاق زندگی میکنه، همون خونه های چهاردری.
آره
توی اتاق یکی از عموها وسایل زیادی بود که هیچی هم بر نداشتن و برن، همه موند برای ما. البته وسایل ارزشی نبود، ولی بعدن عموهای دیگه ادعا کردن که وسایل مربوط به ما هم بوده، نه فقط اون عمویی که رفت و شما اموالش رو برداشتید، ولی ما اونها رو فروخته بودیم. چی کار باید بکنیم که بدونیم حقی از اون عموها بوده یا نبوده؟
اینجا دو سه تا نکته هست. اولا اینکه مالی رو اگر کسی بگذاره و بره،
بله،
و ما بخوایم استفاده بکنیم شرط داره.
خب
شرطش این است که ما مطمئن باشیم که او اعراض کرده، یعنی یک نشانه از اعراض او ببینیم مطمئن بشیم. من مثال میزنم، خیلی اتفاق میفته، چیزی رو ما نمیخوام میذاریم عرم شاید که بیرون در خانه، حالا آپارتمان ها اگر باشه نمیدونم چیکار میکنن، مثلا میاره میذاره فرض کنی توی محوطه مجتمعشون میذاره حالا در هر صورت که مثلا فرض کنید که نون خشکی میاد شهرداری میاد که خواست ببره ببره.
بله
این اعراضه، یعنی وقتی شما گشتی پشت در خونت معلومه اعراضه. اما این که واقعا اون فامیلشون که رفتن چیزی رو تو اون اتاقها گذاشتن و رفتن واقعا اعراض کرده بودن، اگر اینا اطمینان داشتن به این که اعراض، دیگه توضیح دادم نمیدونم کاملا روشن شد،
روشن.
یعنی یه ولش کنین،
بیان خوبی دارید،
ولش کن نمیخوام دیگه اصلا اینجوری. اگر واقعا به این اطمینان رسیدن هیچ اشکال نداره، برداشتن دو مال خودشون رو برداشتن فروخته اینا
با اون عموهایی که مدعیان
این تا اینجا.
آره
و اتاق چی بوده؟
اتاق یکی از عموها،
مثلا عمو حسن،
عمویی که رفته،
عمو حسن. خب یه عموی دیگری اومده، مثلا عمو علی اومده داره ادعا میکنه، میگه در اون اتاقی که مثلا حسن آقا زندگی میکرد اموالی هم مال ما بوده شما فروختید و ما راضی
نیستیم
مثلا این ادعاست. وقتی دیگه نزاع میشه باید ادعا خودش رو ثابت بکنه. بنابراین شما بدون اینکه اون ادعای خودش رو ثابت کنه حقی برگردن شما نداره،
نمیتونه مدعی باشه. سوال دوم شدم، حالا بخونم دیگه. مادرم تو زمانهای قدیم ناخواسته یه طفل کوچیکی رو که تو بغل مادرش بوده با آبجوش سوزونده. دینی بهتشه؟ گناهی مرتکب شده؟
ناخواسته بوده که عمدن که کسی این کار رو نمیکنه که. عمدن کسی این کار رو نمیکنه، ولی اگر موجب دیه شده باشد.
بله.
چون سوزوندن هم گاهی هستش دیگه که خلاصه یه آسیبی به اون میرسه.
بله.
اینجوری نیستش که سالم بمونه که. در هر صورت اگر موجب دیه شده باید بگن چی شده.
در چه سطحی
که موجب دیه شده باشه دیه رو بدهکاره
به
اون بچه، اون وقت ولیش. اگر اون بچه دیگه الان طبیعتا بزرگ شده دیگه بس. یا بر ازش حلالیت بطلبه یا اگر نه دیه رو بردش بده.
خیلی بریم به بیجار. سرکار خانم بعضی، سلام بر شما.
سلام
علیکم.
سلام
علیکم.
شما
مولای استفاده علیه و السلام و رحمت الله
قبول باشه.
قبول حق باشه. من دیروز آقای رئیس‌پور در مورد چطور صورت صحبت میکردم. من سوال دارم شما، چون من بودم 10 سال پیش رو ناشکری کردم، واقعا رفتم تاتو کردم اومدم پاک کنم کنم صورتم سوخت با یه جوهرهایی که معرفی میکردن که پاک کنم، یعنی طوریش کلا پیشونیم گوشت سیخ. ولی دیگه با همه دارو درمانی که کردم پوستم یه خورده خوب شد، ولی خب جاش مونده. ولی الان دیگه مجبورم از سال یه دفعه اون تتوها رو میکنم بخاطر اینکه دیگه موی ابرو مثل اول دیگه در نمیاد. بعد آیه بیتپور گفتن که مثلا سه روز باید آب بهش نخوره. من تو این سه روز کرمو از روی چیز بر نمیدارم، از روی ابروم وضوی جبیرهی میگیرم، نمازم رو میخونم اون سه روزو، بعد احتیاطا سه روزم قضا میکنم.
بله.
بعد این یه سوال میخواستم بینم اون جبیره دیگه، مثلا موضوع جبیره میگم غزل لازم داره یا نداره اینو.
بله.
بعد یه سوال دیگه هم، این پولی که این کسایی که مثلا تاتو کار میکنن میگیرن، این پول مثلا مشکل نداره مثلا حلاله؟
چه پولی؟
این پولی که میگیرن از کسایی که میرن تاتو براشون انجام میدن، مثلا کار تاتو کردن. آره.
بله. درآمد آرایشگر.
آره اشکر. بله. یه چیز سوال دیگه هم داشتم. یه سوالی که من اگه حالا خرش خودم یه پولی مثلا ارث پدرم به منم برسه، ولی روی ترس این که ترزم کنم مثلا مامانم دیگه میدونم که مثلا من بگم از این پول بهم بدین دیگه اصلا دوستم نداره، دیگه جواب هم نمیده، جواب هم بده زوریه، بخواب بگیرم از اون پول، این پول به مامان من یعنی شرعیه مثلا حلال به مادرم؟
شما از پولتون میگذرید و میبخشید به مادر دیگه؟
به خاطر اینکه دیگه اخو مجبورم اگه نکنم این کارو درد میشه.
خب ناراحت میشه و اینها. بله. خب
آره. بعد یه سوال دیگه هم، شوهر من یه ماه پیش یعنی شب قبل از 13 بده توی خیابون یه مرغ پیدا کرده بود، مرغای از یخزده ها. با پسر کوچیکم از سر کار برگشتن این مرغ پیدا کرده. من سوال کردم گفتن اگه خودتون لازمتون میشه و احتیاج دارین تن دارین، اگه نه پولشو بدین به فقیر. بعد من از نظر مالی خیلی ضعیفم، خیلی یعنی دوست دارم چیزی دیگه نمیخوام اینو بگم، سرم خوشایند نیست. مرغو برداشتم میخواستم ببینم مشکلی نداره.
متشکرم.
ممنون ازت.
سلامت باشید خانم بدوی. بریم از بیجار به شیراز. علی آقای عزیز اگه ارتباطمون هنو وصله. سلام علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
ارادتمندی.
اگر مادری سلام میاد؟
بله.
اگر مادری فوت کنه از دنیا بره
خب
و اموال همسر قبل از اینکه شوهر بمیره همین اموال شوهر میبخشه به مادر و مادر فوت کنه که تمام اموال رو به نام یکی از فرزندان بکنه، آیا این اموال مشکل نداره؟ حرام نیست که چون تقسیم نشده؟
یه بار دیگه بگیم از اول بیام جلو. علی آقای عزیز شما اموالتون رو مثلا به مادر بزرگوارتون دادید بخشیدید؟
شوهر
خب
اموالش رو به همسر بخشیده.
خب همه اموالش رو بخشیده و بعد مادر فوت میکنه؟
بله. مادر قبل از فوتش هم میاد به نام یکی از اولاد میکنه، فقط میبخشه به یکی از فرزندان.
همه اون چیزی که دریافت کرده رو میبخشه به یکی از فرزندان؟
بله.
خب
گیر باقی بچه ها نمیاده، مشکل نداره.
روشنه، ممنونیم ازتون.
من یه سوال میگم.
سوال بعدی هم داری؟
بله.
بفرمایید.
اگر مصافه قبل از نماز ظهر
خب
به محلی که میخواد 10 روز یا بیشتر اونجا برسه، بره اونجا بمونه، نمی حکمش چیه؟
مسافر قبل از اذان نرسه به وطن خودش،
10 روز برسه به یه جایی برسه که میخواد 10 روز بمونه.
برسه. خیلی خوب، متشکرم از شما.
بله بله،
در خدمت شما هستیم.
خدا
نگهدارت باشه.
این مشکل صدا و اینا مشکلی است واقعا.
ما دو جور ارتباط صدایی داریم، یکیش از طریق شبکه اجتماعی واتساپه، یکی از طریق تماس تلفنی. نوعاً تماس تلفنی کمتر دچار مشکل هست.
حالا این کدوم بود؟
فکر می‌کنم تماس تلفنی بود دوستان دیگه، درسته؟ بله. حالا این به نظر مواردش کمه که تلفن انقدر کیفیتش پایین باشه. البته یه جسارت نمی‌کنم علی آقای عزیز، رو سر ما جا دارید. همه بیننده ها تماس که میگیرید کلن بنا رو بذارید در این که یه خورده بلندتر از معمول صحبت بفرمایید، با هر شبکه‌ای، با هر جایی. حالا شبکه جهانی ولایت هم همینطور. خب در خدمت.
خب یکی یکی از بیجار چی بود؟
بله، اولیش که گفتن که
کردند و بعد جریره کردند و
نمازشون رو بعد از اونم
احتیاط کردن،
قضا هم میکنن.
کار خوبی کردن، کار خوبی کردن که تیمم نکردن. اگر امکان جریره باشه نوبت به تیمم نمیرسه. و ایشون میگه من جریره کردم و بعدم دلم نیومده رفتم احتیاطم
رو نماز.
خوبه، نداره، چه اشکالی داره؟ چون معمولا هم این جریره ها بعدش واقعا طبق اون عرض میشود که قانون شرعیش نیست. حالا بماند چرا؟ چون مثلا مثال میذارم، شما فرض کنید دستتون زخمه، خب مثلا میخواد جبیره کنید، اما چقدر زخمه؟ 3-4 سانت. ولی باند پیچیده چقدر؟ این طرف اون طرف
6 سانت.
بله
10 سانت.
اینا معمولا اگر جبیره میشه یا حداقل باید تیمم هم زمیمه بکنیم، یا حداقل بعدن خوبه که احتیاطاً قضاش بکنیم،
عبادت رو قضا کنیم.
بله.
پولی که آرایشگر تتو میگیره،
مزد آرایشگر، حالا چه تتو چه غیرش، از 1400 خورده ای سال پیش حرف داشته. تو روایات ما فراوان نسبت به شغل آرایشگری زنانه فراوان روایات داریم، فراوان. شایدم به خاطر این بوده که اون زمانم عجیبه ها، مثل الانه، به خاطر این بوده که کلان مزد میگرفتن و هیچ حساب کتابی هم در کار نبوده و چه بسا مشتری هم در محضور قرار می گرفته، دیگه چی کار بکنم. مثلا اینجوری بوده، خیلی مذمت شده، مثلا دارد به این که بگذارید به عهده خود مشتری هر چی که داد شما قبول کنید، شما نرخ تعیین نکنید. در هر صورت اگر کار حلال باشه مانعی نداره. تتو هم ما نمیگیم که حالا دیروزم جراحی زیبا، اینم من بعدش فکر کردم گفتم حالا نکنه بینندگان ما بعضیشون بندگان خدا بگن این چه حرفی بود ایشون زد، جراحی زیبایی رو گفتیم، و الا ممکن است کسی واقعا نیاز به جراحی پوست داشته باشه به دلیل مثلا یک سوختگی، یک حادثه، یک چیزی مثلا. یا فرض بفرمایید که خدایی نکرده بینیش به نحوی است هر چی خواستگار میاد رد میشه اصلا، این باید یه کاری بکنه دیگه، نمیشه که. اونو ما نگفتیم، ما گفتیم بی جهت که مثلا اونه، اون مکارش نده. حالا در آرایشگری تتو هم ما نمیگیم اصلا اشکال داره، حرامه، نه. تتو هم خب در هر صورت یه نوع عرض میشود که اضافه کردن زیبایی دیگه، چون اینایی که میرن تتو میکنن برای چی میرن تتو میکنن؟ برای اینکه فرض بفرمایید که قشنگ تر بشه. اینه، این یه نوع آرایشه دیگه، عیب نداره، اشکالی نداره، اگر اجحاف نشه، بی انصافی نشه، با رضایت مشتری باشه، اب نداره.
اون بحث مادرشون گفتن که من اگر بهش نبخشم چیزی رو ندم
ناراحت میشه.
آره مالا چیکار باید بکنم؟
با اختیار خودشون بخشیده، هیچ بار در کار نبوده که، نهایتش این بودش که اگر نمیبخشید مادر ناراحت.
خب میگه دیگه تحویل هم نمیگیره، یه جواب سلام هم نمیده.
باشه، در هر صورت که پس با اختیار خودش بوده. منتها میگه که من ناچار بودم، ناچار بودن با اختیار هیچ منافاتی نداره. من اگر ناچار باشم خانم رو،
چی میگن تو عرف ما؟ میگن پول لازم، اصطلاحا میگن پول لازم، میگن فلانی. من اگر پول لازم باشم، بدهکارم، باید برم چکم پاس بشه، خونمو میفروشم، ناچارم، یعنی معامله خونه من باطله؟
نه
درصد راضی بودم رفتم فروختم، ولی خب چیکار بکنم، ناچارم. ایشون راضی بوده که رفته بخشیده، منتها ناچار بوده ببخشه، که اگر نمیبخشید مادر ناراحت،
رابطه‌شون مثلا به هم می‌خورد. و یه مرغی رو پیدا کردن و یکی گفته که اگر لازم دارید، خودتون ضعیفید، مال خودتون.
یه حالا اون تشخیصش با خودشون، اگر واقعا تشخیص میدن که فقیر هستن بردارن، اگر نه که باید بدن به فقیر، کسی که اطمینان به فقرش هست، از طرف
صاحب مش مرغ. و اما علی آقا از شیراز، اون مالی که شوهر میبخشه و بعد مادر فوت میکنه و قبل فوتش،
کسی که مالی داره قبل از اینکه از دنیا بره میخواد به کسی ببخشه یا وقف کنه یا بفروشه یا هر چی، در اصل میخواد به ورثه نرسه، گفتیم اشکال نداره، از نظر شرعی اشکالی نداره، از نظر اخلاقی کار پسندیده ای نیست، چون توضیح بسیار مفصلی هم دادیم.
و مسافر قبل از ظهر،
قبل از اذان ظهر، کسی که به مقصد میرسه و بنا داره 10 روز یا بیشتر بماند، دو صورت داره. یه وقت تو جاده که بوده خورده، گناه هم نکرده، مسافر بوده.
بله
مسافر بوده.
خب
از قم داره میره مشهد، میدونه ساعت 11 میرسه به مشهد، با هواپیما هم رفته معلومه، صبح سوار شده از تهران فرودگاه بره مشهد، بنا هم هست که 10 روز کامل مشهد بماند،
ولی خورد،
ولی تو هواپیما صبحانه براش آوردن خورده، خب گناه نکرده، این دیگه اون روز رو نمیتونه روزه بگیره، میره مشهد، قصد 10 روز هم میکنه، نمازاش هم همه کامله، ولی اون روزی که رسیده نمیتونه. اما اگر نه، میدونه قبل از ظهر میرسه، گفت حالا چه عرض میشود که مرضیه که من بخوام روزامو بخورم، و من که میتونم. خب قبل از اینکه به مشهد برسد چیزی نخورده، تو هواپیما آوردن براش نخورده، میره اونجام که قبل از ظهر، وقت نیت هنوز هست، نیت روزش رو میکنه و روزه اون روزش هم درسته.
بسیار خوب. علی آقای عزیز از افغانستان، سلام علیکم.
سلام آقا، خوبین؟ سلامتین؟
ممنونم، خیلی متشکرم. شما چطورین؟
شکر، سلامتی،
زنده باشید.
من علیم از افغانستان، یه سوال داشتم از آقای روحانی.
بله، استاد وحیدپور.
من پسر تنهایی هستم، مادر پدر ندارم، تنها بودم تا الان، ازم تشیع هستم سادات، برای خود تعالی مقلب ندارم که ازش تقلید کنم، اگه مانم با کدام عظیمی آناو یا تقلید کنم.
خیلی خوب، سوالتون همینه؟
آره
متشکرم ازت،
تشکر، سلامتی،
سلامت باشی آقا سید، خدا نگهدار. علی آقای بزرگوار، خب شون مرجع تقلید نداشتن،
هر وقت جلو ضرر رو بگیری منفعت،
بله،
تا حالا نداشتن، الان میرن و انتخاب میکنند.
خوب.
ما همیشه گفتیم تقلید کورکورانه خیر، اونایی که میگن تقلید یعنی چی، حرفاشی، نه خیر، تقلید بر اساس تحقیق، یعنی اول تحقیق بعد تقلید، اینا همیشه دقت داشته باشیم، تحقیق کنن خودشون دیگه، از کارشناسان از خبره ها بپرسن، سوال بکنن، در هر صورت مراجع معظم تقلید که الان تو دسترس هستند و مشهورند و معروفند و صاحب رسالن، خلاصه 5-6 نفر هستن، 5-6 نفر هستن، تحقیق بکنن که از کدام یک از این بزرگواران من تقلید بکنم که نسبت به سایرین اعلم باشه، یعنی نسبت به دیگر آقایون مراجع، این آقا قدرت استنباطش و قدرت فقهیش بیشتر باشه، اینو تحقیق بکنن، انشالله به نتیجه برسن، برن تقلید کنن.
و اگه مثلا حالا علی آقا توقعش اینه که اینجا استاد وحیدپور کسی رو معرفی بکنن، این قاعده نیست، یعنی قاعده همون است که فرمودن، خودتون تحقیق بفرمایید، از راههایی که هست روحانی محلتون برید، جایی که هست اون حالا برسید به نتیجه. گفتم که ما علی آقا نگه من برای همین زنگ زدم، خب اسم ببرید یکی رو بگید، اینطوری نیست. خب آقای جواهری، گنبد کابوس، سلام بر شما.
خسته نباشین عزیزان بزرگوار.
متشکرم، حالتون خوبه؟
سلامت باشین، ممنونم قرآن. من اولش که مقلد آقای سیستانی هستم.
خب
بعد ازم بزرگ شما، بیشتر این نماز شب دعای دست بعضی ها میگن نیست، بعضی ها میگن هست،
قنوت.
قنوت خب.
قنوت بله. یکی هم این چیزهای آیت الکرسی یا دعای کلن دعای فارسی، چون عربی هست فارسی هم هست.
خب
حالا اگر فارسی شما بخونیم اشکال نداره.
بله.
یکی هم قرآنه که میخونیم، یه وقتی مثلا یه صفحه مونده فارسی هاشو که میخونیم اون یه سفر هم میخونیم دیگه، اونم جز به خوانده ها حساب میشه یا حتما باید عربیشو بخونیم
برای ختم قرآن و اینها؟
آره برای ختم قرآن. الان مثلا تا حدود
23-24
چیزشو خوندیم. حالا بعضی وقتا یه صفحه دو صفحه چه میبینیم فارسیشو میخونیم، میگیم خب اینم جزو خونده ها حساب کنیم مثلا.
بله ممنونم. ممنونیم از شما آقای جواهری.
متشکرم عزیزم، متشکرم.
سلامت باشید، ما رو دعا کنید.
ممنونم شما همین طور. خیلی ممنونم.
بزرگوارید. خیلی متشکرم. خب قنوت نماز شب.
نماز شب منظورشون کدوم؟ آخه نماز شب 11 رکعته.
احتمالاً اون
نماز شفعه که مورد بحث است در باره قنوتش. و الا هر نمازی چه واجب چه مستحب قنوت داره، یعنی مستحب باها.
بله.
نگن که قنوت واجب، نه قنوت اصلا کلش مستحب.
بله.
ولی در نماز شفع یعنی اون دو رکعت پنجمیه.
بله. ما قبل
آخریه در اون بحثش بعضی از آقایون، بله حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ایشون میفرمان احتیاط در این است که نماز شفع را درش قنوت نگیره.
بله.
احتیاط اونم پس بنابراین همون هم میتونه رجوع به غیر بکنه و همه هم میگن که نه.
بله.
استحباب سر جاش، اشکالی هم
نداره. خب. فارسی خوندن دعاها یا آیاتی مثل آیت الکرسی و اینها،
اینو خواستم من مخصوصا یادداشت کردم که قاطی نشه. بحث دعا و قرآن دو چیزه. این که گفتن فارسی دعا با خدا حرف زدنه، ولذا شما فارسی هم با خدا میتونی حرف بزنی.
بله.
یه کسی هم ایشون گنبد دیگه، درسته؟
بله گنبد کابوس.
یه کسی هم میخواد با زبان ترکمن.
بله.
با خدا حرف، لهجه ترکمن
خیلی هم خوبه.
خیلی هم خوبه، لزومی نداره عربی باشه. حتی در قنوت نماز هم همه آقایون فرمودن که میشود به غیر عربی دعا کرد.
بله.
مگر حضرت آیت الله مکارم که فرمودن احتیاط این است که به عربی خونده بشه. دعا بحثش از قرآن جداست، اما قرآن دارید میخونید. قرآن یعنی آیاتی که خدا بر پیامبر عظیم شأن اسلام نازل کرد،
یعنی کلام خداست.
کلام خداست. اون دیگه ما فارسی نمیتونیم بخونیم. گفتن ما رمزون ختم قرآن مثلا بکنیم. خیلی ختم قرآن بکنیم، نه ختم ترجمه قرآن بکنیم. بنابراین در قرآن حتما حالا یک کسیش بلد نیست، اون یه حرفی دیگه است، قرآن رو بلد نیست، اونم سعی کنه بره یاد بگیره. ولی کسی که قرآن رو بلد است خود قرآن را بخواند. فضیلت مال خوندن خود قرآن، قرائت تلاوت. چون ایشون آیت الکرسی رو گفتن.
بله.
آیت الکرسی که آدم به فارسی نمیتونه بخونه که، گفتن آیت الکرسی رو بخونید برای حفظ، خیلی هم اثر داره. خب یعنی چی؟ یعنی من بیام ترجمهشو بخونم، ترجمهش اثری نه. ترجمهش اثری نداره.
نور آیات کلام خداست که اثراتی که ما
نور بیوتکم
به تلاوت
القرآن، نه به تلاوت ترجمه قرآن، تلاوت خود قرآن.
بسیار خوب. این سوال آخر بود دیگه. بله. خیلی ممنونم ازتون. زمان ما هم به آخر رسید. جناب حجت الاسلام المسلم استاد وحید پور عزیز و بزرگوار
و اون آقای نمیدونم کی بود، آقا صادق.
بله موند
دیگه.
دو تا سوالشو موند. حالا دوستان بگیم پیاده کنن یا بنویسن متنشو برای فردا
فرستادن مگه؟
نه گفتیم مثلا
اگر
فرمان بتونن خلاصه یه مفهوم اجمالی ازش به ما بدن برای روزهای بعد انشالله. خیلی متشکرم آقا، از شما ممنون.
بنده متشکرم.
سالم باشین انشالله.
دستتون درد نکنه و التماس دعا داریم از شما و همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. بینندگان محترم، من استاد وحیدپور رو که بدرقه کنم، آقای یزدانی عزیز تاهای دوست داشتنی میاد و چند دقیقه با شما خواهد بود. اینجا ماهترین شبکه جهانی ولایت بعد از ظهر 24مین روز از ماه مبارک رمضان 1441.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري و
رفاقتی یا رب 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 یا رب
إليك إلهي إليك إلهي إليك إلهي إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم
إليك إلهي مددت يدي
از سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت شما مخاطبین گرامی مؤمنین امیدوارم که تا این وقت از روز به مصاحبات روز رسیده باشید ما به خاطر آماده شدن برای برنامه‌ای که داریم یه مقداری توفیق انجام مصاحبات برای ما کم شده خیلی خب بریم سراغ دیگه پیش پیش داریم این سراغ عید فطر مبلغ زکات فطره سال 99 از سوی آیت الله العظما مکارم شیرازی حفظه الله اعلام شد در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان دفتر ایشون بیانیه‌ای دادن و گفتن که زکات فطره سال 99 برای هر فرد مکلف در ایران به ازای هر نفر بدل از 3 کیلو گندم 10,000 تومان و 3 کیلو برنج متوسط 30,000 تومان اعدام شده که باید پرداخت کنن مقلدین آیت الله العظما نوری همدانی حفظه الله هم اگر میخوان به صورت گندم محاسبه کنن همین مبلغ هست ولی قیمت برنج رو گفتن اگر میخواید برنج بدید به عنوان قوت غالب 50,000 تومان برای هر فرد با یک تبصره که باید قیمت منطقه‌ای برنج رو در منطقه خودشون بدونن چقدر و از این 3 کیلو برنج تو منطقه خودشون رو در نظر بگیرن. مدیر کل کمیته امداد استان کرمان دو خبر خیلی خوب دادن. گفتن که یک خیر نیکوکار مقیم آمریکا در ایام ماه مبارک حمایت از 159 یتیم بدون حامی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان و با شهرهای ضریب محرومیت 8 و 9 رو گردن گرفتن قبول کردن خدا خیرشون بده. مجمع خیران ایرانی مقیم اتریش هم 100 بسته غذایی آماده کردن که قرار شده در بین یکی از شهرستانهای کفرنشین شهر رودبار جنوب در استان کرمان توضیح بشه. توی چند از استان‌ها ما شهر رودبار رو داریم، در گیلان هست فکر می‌کنم، استان فارس هست، در استان کرمان هم داریم که یک تبصره اضافه‌ای هم داره به نام رودبار جنوب قرار شده که در اونجا توضیح بشه. بریم سراغ یک مسابقه در فضای مجازی اگر موافق هستید. این مسابقه به عنوان قصه های قرآنی هست در کانون پرورش فکری استان خراسان انجام میشه. متولیش کانون پرورش فکری استان خراسان رضوی هست، ولی خب همه افراد میتونن شرکت کنن. محوریت قصه گویی هست و قرار گروه های سنی 9 تا 14 14 تا 18 انجام بشه. از 28 اردیبهشت ماه شروع میشه و تا اول تیر ماه 99 ادامه داره. قرار برنده ها هم روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها اعلام کنند و گفتن که یه تعداد از داستان های قرآنی رو روی سامانه قرار میدن، بین 3 تا 5 دقیقه قرار این قصه بازخوانی بشه توسط افراد، صوت خودشون رو برای این اداره ارسال کنن. آدرسش هم KH که همون ابتدای خراسان هست، KH رضوی نقطه KPF دات آی آر. KPF چیه؟ کانون پرورش فکری. من اینو یادم رفت به بچه ها بدن زیر نویس کنن، نسخایی میکنم. پس چی شد؟ KH رضوی نقطه KPF دات آی آر. اگر کانون پرورش فکری خراسان رضوی رو هم جستجو کنید در موتورهای جستجو به این آدرس میرسید. بریم سراغ یک خبر دیگه. فعالیت تبلیغی 800 مبلغ با محوریت 110 مسجد در استان قم در روزهای کرونایی. حجت الاسلام رضا عزت زمانی گفتند که امسال با توجه به اینکه اجتماعات محدود بوده و نمیشده خیلی جا جمع بشن، 800 مبلغ رو در قالب 20 گروه جهادی تبلیغی که محوریتشون 110 مسجد هست در استان قم تشکیل دادن. حالا چرا من دارم این مطلب رو میگم؟ چون محوریت‌های خیلی جالبی داره، محورهای خیلی جالبی داره. گفتن که 45 برنامه دارن با محورهای روز اولی‌ها، ترویج فرهنگ کتابخوانی، ترویج محفل‌های قرآنی خانگی. من کوچک بودم خاطرم هست تو محله‌ها یه لیستی می‌زدن به تیرهای برق، به تابلوهای اعلانات، 30 شب رو مشخص می‌کردن، هر شب خونه یکی از همسایه ها جمع می شدن، جزخانه می کردن، یا حاج آقا می آمد توضیح می داد و خیلی جلسه خوبی بود. می خوان رونق بدن به این چیزها. مسابقات قرآنی دارن، ایجاد شبکه همدلی و ارتباط مجازی با نمازگزاران دارن که در گفتم همسایگی مساجد انجام می شه و فکر می کنم یه عددی هم گفته بودن، تعداد چند خانوار خاطرم نیستن و فکر می کنم جا انداختم، عذرخواهی می کنم. فکر می کنم حدود 40,000 خانواده در قم تحت پوشش این طرح قرار گرفتن و یه قسمتی از محوریتشون هم تو فضای مجازی هست. میخوان زنجیرهای تشکیل بدن، گروهای تشکیل بدن که با هم در ارتباط باشن، در سایر ماهای سال هم بتونن این فعالیت‌های فرهنگی رو داشته باشن. دو تا کشور خارجی و خارج از ایران رو عرض کردیم. بریم سراغ یه حرکت دیگه در کانادا هست. زنان مسلمان آلبرتای کانادا به بانک غذا کمک مالی کردند. جمعیت زنان مسلمان ایردری در کانادا با اهدای کمک 1,000 دلاری، این چیز حدود 20 میلیون تومان، به شهرشون که یک مرکز زنان به عنوان بانک غذا مبالغی جمع آوری کردن، کمک کردن. گفتن که تو این جمعیت اسلامی 100 زن و 150 مرد و کودک هست. یک شعاری هم دارن به عنوان ترویج صلح و عشق به همه. به این بانک غذا که کمک میکنن به نیازمندانی که غیر مسلمان هم هستن میرسه. دم بچه مسلمان ها گرم. یه خبر خیلی جالب دیگه من تا حالا ندیده بودم از این سبک خبرها. انجمن اسلامی فارغ التحصیلان فیلیپین گفتن که از موضع ثابت ایران در پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین حمایت میکنیم. یاری از مظلوم همیشه باید خاطر اون باشه. یک سخنرانی معروف هم از شهید مطهری هست که در آستان رضاقوت همیشه پخش میشه. یادمون نره هر جور که میتونیم از مظلوم حمایت کنیم. این خبرم که عرض کردم مجدد میگم، انجمن اسلامی فارغ التحصیلان فیلیپین هستن، دانشجویان فیلیپین. بعد بریم سراغ کجا، بذارید بیرجند رو بگم. در سال 99 اولین وقف این شهرستان توسط یک بانو ثبت شده. منزلی به متراژ 600 متر مربع بوده که به نیت انجام فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی و بهداشتی وقف کردن. رئیس اداره وقف اون شهرستان هم گفتن که یک کار زیبا و جدیدی که داره توی اوقاف انجام میشه بحث مشاوره موقوفات هست، که به اون واقف عزیز یک سری توضیحات میدن که محصور به زمان و مکان نشه وقفش، که بعدا دست و پای افراد مثلا یه چیزی واسه مسجد وقف میکنن یه اجازه هم کنارش بدن که اگر نیازی بود یک روزی تبدیل بشه بتونن راحت تبدیل کنن. عکسای ایالت میشیگان موند، سعی میکنم تو بخش بعدی خدمتتون تقدیم کنم، دیروز هم فرصت نشد، انشاءالله تو بخش بعدی خدمتتون ارائه میشه. بریم صحبتهای استاد قدسی عزیز رو ببینیم، قطعی از دریای رمضان، حالا یا من یا آقای ملایی برمیگردیم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. با عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران روزدار، در ایام و روزهای لیالی قدر به سر میبریم و شبهایی که عطر علوی دارد و ما انشاءالله که معطر شدیم از ولایت آقا امیرالمؤمنین و از محبت‌ها و عنایات ویژه اون حضرت بهره‌مند گشتیم. بحثی که ما داشتیم در این رابطه بود که اگر بزرگترین گلدهی رو که یک مؤمن میتونه در میان خواسته های خودش تصویر کنه اگر بخوام بیان کنیم، اون گلده در واقع همجواری حضرت حق هست و با استمداد از دعای کمیل و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین، عرضه داشتیم که بالاترین خواسته یک مؤمن لقاء حضرت حقه. اون جمیل علی الاطلاق، اون قادر علی الاطلاق، اون غنی مطلق، اون کسی که همه کمالات و همه فضائل رو، همه کمالات رو در حد اعلا و بی نهایت داراست. اگر ما طالب زیبایی مطلق هستیم، اگر طالب ثروت مطلق هستیم، غنای مطلق هستیم، قدرت مطلق هستیم، اگر طالب بقاء مطلق هستیم، اگر طالب حیات مطلق هستیم، او غنی علی الاطلاق، او باقی علی الاطلاق، او حی علی الاطلاق، او قادر علی الاطلاق، او زیبا و جمیل علی الاطلاق. پس ما باید به او متصل بشیم، خصوصا با توجه به اینکه روح ما از اوست و از آدم بالاست و نفخت فیه من روحی و ان المؤمن لاشد اتصالا بالله من اتصال شعاع الشمس به ها، که گفتیم این در یک روایت معتبره و صحیحه این تعبیر وارد شده که مؤمن اتصالش به حضرت حق از اتصال شعاع خورشید و خورشید بیشتره. بعد عرضه داشتیم که بالاخره انسان حسگراست، انسان طالب اموری است که بتونه از نزدیک لمسش کنه و حسش کنه. ما اگر واقعا بخواهیم به لقاء حضرت حق برسیم، موجودی که نمود حضرت حق باشه و اسماء حسنای خدا در او تجلی کرده باشه و مظهر جلال و جمال حضرت حق باشه، او کیه؟ گفتیم او رسول اکرم، خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه است و در این بحث میکردیم این تو این روزهای متمادی که تا کنون گذشت 22 جلسه ای که گذشت و امروز ما در جلسه 23 جلسه ایست که در خدمت شما هستیم، گفتیم اگر ما بخواهیم به لقاء حضرت حق برسیم باید ببینیم وجه الله چیه، وجه الله کیه، این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، بالاترین و برترین وجه الله که برترین تجلی رو از حضرت حق دریافت کرده و اسماء حسنای حضرت حق در او ظهور و بروز کرده و تجلی کرده، خاتم انبیا محمد مصطفی است. باید ببینیم به این وجود ناظرین چگونه میشه راه پیدا کرد. عرضه داشتیم که یکی از راه ها اینه که ما در به مناسبت روز دهم ماه مبارک رو که روز وفات خدیجه کبرا بود، برای همسر با وفای اون حضرت خدیجه کبرا احترام قائل بشیم. راه دیگر این بود که به مناسبت روز تولد امام حسن مشتبه به حسن و حسین محبت ببردیم، به روایاتش خوندیم. راه سوم این بود که به خاتم اونسیا و تنها یادگار رسول گرامی در این دوران حضرت مهدی توجه کنیم و به او متصل بشیم. راه هایی را برای اتصال به حضرت حجت بیان کردیم. امروز میخواهیم عرضه بداریم که یکی از راه های رسیدن به آن حضرت، شاید از یک جهت بلکه تحقیقاً مهمترین راه و اساسی ترین راه، اینی که ما با کسی که نفس اون حضرت و جان اون حضرت آشنا بشیم. جان حضرت بر اساس آیه مباهله، دوستان و برادرانی که خواهرانی که اهل مطالعه هستند در جریان هستند، بر اساس آیه مباهله آقا امیرالمؤمنین جان رسول الله است، نفس رسول الله است. اتحاد او در عین حالی که خودش تعبیر میکنه که انا عبد من عبید محمد، و من در بهبوهه جنگ، اون وقتی که تنور جنگ داغ میشد، من به رسول الله پناه می بردم، اما خداوند تبارک و تعالی از علی به عنوان نفس رسول الله تعبیر میکنه، از علی به عنوان جان رسول الله تعبیر میکنه. چگونه میشه کسی هوای رسول الله به سرش بزنه و بخواد به رسول الله وصل بشه و متصل بشه و از علی غافل بشه؟ و عجیب از بعضیا که خیلی حرمت قائلن برای رسول الله، یاد اون حضرت صبحگاهان و شامگاهان هستن، صلوات به اون حضرت می فرستن، اما از جان رسول الله غافلن، حرفی نمی زنن، اظهار مودتی و اظهار ارادتی نمی کنن. و یا این که نه، او رو در کنار بعضی از صحابه دیگر، علی چنین گفت، انس چنین گفت، ابو هریره چنین گفت، علی چنین گفت، سماره چنین گفت، علی چنین گفت. این از عجایب روزگاره که کسی تفاوت بین ابو هریره و انس ابن مالک و عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب ابن عباس و علی را درک نکنه و حس نکرده باشه، باور نکرده باشه. ابن عباس میگه علم من در مقابل علم علی مثل قطره ایست در مقابل دریا. ابن عباسی که به عنوان حبر الامه، دانشمند امت لقب گرفته در عالم علمای عالمان اهل سنت و برادران اهل سنت، او خودشو شاگرد علی میدونه و تحقیق در پژوهشی که به اصطلاح در ارتباط با شخصیت ابن عباس انسان میتونه داشته باشه اینه که مطابق جنبندی که بین روایاتی که در ارتباط با مدح ابن عباس و مذمت ابن عباس وارد شده، اگر کسی اونا رو بررسی کنه به این نتیجه میرسی که اصلا ابن عباس روایاتی در مذمت او جعل شده از طریق دستگاه اموی و کارخانه حدیث سازی معاویه. چرا؟ چون او ارادتمند علی بود، چون او مرید علی بود، چون او شاگرد علی بود و علم خودش رو در مقابل علم علی چون قطره‌ای می‌دانست در مقابل دریا. و چگونه میشه انسان کسی که جان رسول الله است، کسی که برترین علم را بعد از رسول الله داره، اعلم صحابه هست و قابل قیاس با بقیه صحابه نیست، انسان به رسول الله ارادت ببرزه و بخواد به رسول الله وصل بشه و از این طریق بخواد به لقاء حضرت حق برسه اما مرید علی نشه؟ لااقل از وصایتش که بگذریم مرجعیت علمی علی رو باور نکنه. انشاءالله در جلسات بعد فضائلی از فضائل آقا امیرالمؤمنین رو بیان خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که ما اگر بخواهیم به رسول مکرم برسیم هیچ راهی نداریم جز این که مرید علی بشیم، هم وصایت او را بپذیریم، هم مرجعیت علمی او را بپذیریم و بالاخره شیعه علی و مخلص و پیرو علی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب آقایان و خانم ها، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، امیدوارم تا اینجای کار آنچه تقدیم شما شده در ماه ترین امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من یه قولی بهتون دادم، قول رو یادم هست، اینکه اون حدیثی که اول برنامه خوندیم یه جایی کمی دربارش حرف بزنیم، حتما یه فرصتی پیدا بکنم خواهم گفت. اما الان میخوام کلام من طولانی نشه خیلی. حدیث که میگم اون حدیث اول برنامه، یا عباد الله انتم کالمرضا و رب العالمین کالطبیبا. اما الان میخوایم آروم آروم وارد بخش دیگه ای از برنامه‌مون بشیم، بخشی که جذابیت‌های خاص خودش رو داره. هر بار به دلیل ماهیت اون بخش و گفتگویی که انجام میشه، نکات تازه‌ای که یاد میگیریم، آدم‌های جدیدی که میان، گاهی حتی برای اولین بار ما اینجا میبینیمشون، روبروشون میشینیم با هم حرف میزنیم، و آدم‌هایی که بارها و بارها دیده بودیم اما در موردشون اطلاعات زیادی ممکنه گاهی نداشتیم. القصه امروز میخوایم با یه عزیز بزرگواری 30-40 دقیقه کمتر یا بیشتر گفتگو بکنیم و بشنویم از ایشون، که ایشون از جایی میان که مردم سخت و محکمی داره، سخت و محکم به معنای مقاوم، پهناور کشورشون، زبون این کشور یکی از 5 زبان مهم دنیا شمرده میشه و شاید این ادعای درستی باشه که زبان کشورشون یکی از پرگوترین زبان هاست، به این معنا که فقط برای کشور خودشون نیست، توی کشورهای دیگه هم این زبان استفاده میشه. یعنی مثلا رومانی، کشوری مثل مولداوی، کشوری مثل بلاروس هم به زبان کشور مهمان امروز ما صحبت میکنن و متون علمی خیلی محکم متقن و به درد بخوری داره کشور ایشون در زمینه ادبیات، در زمینه علوم سیاسی، نظامی و فناوری. بله روش حساب میشه و یک کشور مقتدر شناخته میشه، کشور مهمان ما. و دو سه تا اسم که بگم احتمالاً دیگه متوجه خواهید شد که اهل کدوم کشور هستن. مثلا ما ادبیات این کشور رو با چخوف و تولستوی و داستایوفسکی میشناسیم، درسته؟ حدستون کاملاً درسته. و ما امروز در ماه‌ترین، در گفتگوی ویژمون، تو دقایقی که در خدمت شما خواهیم بود، با یه عزیز بزرگوار صحبت میکنیم از کشور روسیه. تصویرش رو دارید میبینید، به نظرم همراهی کنید با دقت، همچون معمولا مهمانهایی که میان اینجا به زبان فارسی بنده های خدا باید صحبت کنند و خب حالا ممکنه بعضی از کلمات، بعضی از حروف کمی دقت بیشتری لازم داشته باشه. بریم سراغ جمال بابایف. از کشور روسیه، اهل مسکو، درسته؟ سلام علیکم.
بله، علیکم السلام و رحمت الله.
حالتون چطوره؟
الحمدلله ممنون، متشکرم.
آقا جمال بابایف، لباس و کسوت زیبای روحانیت رو دارید و جایگاهتون محترم، اما من یک کلمه خیلی دوست دارم صمیمی به شما بگم. من شما رو الان تاواریش میدونم.
خیلی ممنون،
متشکرم. خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون،
خیلی خوش اومدید. سلام علیک با دوربین روبروتون.
سلام علیکم به همه بینندگان و به شما عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردید. خیلی ممنونم، روزه عبادتتون قبول باشه انشاءالله.
ممنونم. ما از شما تشکر میکنیم که دعوت شبکه جهانی ولایت برنامه ماهترین رو پذیرفتید. برنامه‌مون رو دوست دارید در موردش دو جمله بگم؟
بله.
این برنامه رو، این برنامه بعد از ظهر هر روز ماه مبارک رمضان از روز اول تا انشالله روز آخر اگه عمری باشه 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. بخش‌های مختلفی داره، پاسخگویی به سوالات شرعی داریم، رمضان و فضای مجازی داریم که آقای یزدانی که الان می‌بینید اون گوشه نشستن، خیلی هم پر انرژی ان، ایشون مسئول این قسمت هستن، و بحث‌های قرآنی و معرفتی. یه بخش ویژه داریم و اون مهمانیه که میاد و ما دوست داریم ازش چیزهایی یاد بگیریم و امروز شما در جایگاه مهمان ویژه نشستی. ویژه به روسی چی میشه؟ همون خاص به روسی چی میشه؟
بتاینا، اجلنا.
اجلنا؟
اجلنا
مخصوص. مخصوص، آره. دوست دارید تاواریشو معنی کنید برای مردم؟
تاواریش این یعنی رفیق.
رفیق،
مثل رفیق میشه ترجمه کرد.
ترجمه حالا نزدیکش رفیق،
چون که مثلا روسا میگن که ضرب المثل میگن هر نفر رفیق نیست، هر نفر میشه تبرش باشه،
یعنی
ولی رفیق یعنی یک کلمه بزرگه.
آها، خیلی مهمتره.
بله،
بسیار خوب. چند سالتونه آقا؟
26 سال دارم.
ماشاءالله خیلی جوونید. 26 سال.
خیلی ممنون.
چند سال ملبس شدید به لباس رفیق؟
دو سال پیش.
و اهل خود مسکو پایتخت؟
بله.
پدر و مادر اهل کجا؟
هم مسکو، مادرم متولد مسکوه، پدرم متولد آذربایجان.
آذربایجان.
بله، مهاجرت کرده.
از مهاجرین آذربایجانی هستن که دیگه تو مسکو زندگی کردن و خانواده تشکیل دادن و اینها. شغل پدر چیه؟ دوست دارید در موردش حرف بزنید؟
پدرم تاجر است، همون از زمان قدیمی، یعنی بیشتر تو کار قصابی، یعنی مغازه گوشت و اینا.
خیلی خوب، خیلی خوب.
ولی متاسفانه یعنی نه پدر نه مادر اهل عبادت نماز نمیدن، چون شوروی میدونید دیگه دین ممنوع بود اون موقع، یعنی تبلیغ ممنوع بود، اینا دیگه آشنا نبودن. به این خاطر
اهل عبادت و
به این خاطر ما هم بلد نبودیم چیزی از بچگی.
حالا اینو خیلی باید دربارش حرف بزنیم چه اتفاقی میفته اینجوری میشه و اینها. اول یکم از خودت بدونیم، ما کم بشناسیم شما رو. ازدواج کردی؟
بله، زود ازدواج کردم.
20. آخه نمیدونم این درسته یا نه، ولی معمولا اینطوریه که میگن تو روسیه زود پسرها تن به ازدواج نمیدن.
بله، زود ازدواج نمیکنن، چون که اونجا از نظر اگر مسیحیت رو در نظر بگیریم، نه خود مسلمان را، دیگه فساد زیاده و مردم نیاز نداره به ازدواج.
ازدواج نمیکنن.
بله، میگن که مثلا الان راحتیم دیگه، مسئولیت نمیگیرن. مثلا 30 سال، 35 سال، 27 سال ازدواج میکنم
اگر بخوام تازه.
بله.
شما چند سال ازدواج کردید؟
من 17 سالگی.
17 سالگی
یعنی خانمم 15 سال داشت، من 17 سال داشتم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. چجوری بود قصد؟ اصلا مراسم ازدواج ایرانی ها رو میدونید الان شما؟ بله. توی چند سال متوجه شدید؟ چند سال ایران هستین؟
من 8 سال.
8 ساله. یه رسومی هست، یه آدابی هست دیگه، بالاخره یه سرمونی هست، حالا یه کارایی اینها. روسیه خیلی شبیه به ایرانه یا نه اصلا کاملا متفاوت؟
چون که روسیه نژاد مختلف داره، خیلی زیاد مردم، مثلا تتارخا داریم، داغستان مثلا چند نژاد. بله. داره. بله. چچن داریم. بله. خود روسا هم هست، یعنی هر کدوم یک مراسم خودشون دارن. مثلا خود روسا اگر مسیحیت رو در نظر بگیریم، مثلا 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، خیلی زیاد تعدادشون نیست مثلا تو ازدواج.
بله.
میان مثلا هدیه میدن، تو رستوران مثلا جشن میگیرن. شبیه ایران هم هست یکم.
کلیاتش شبیه مراسم.
کلیات بله، ولی از نظر تعداد خیلی کمه.
جزئیات و محتوای حالا مراسمونه. بله. دیگه.
مثلا روسا بیشتر مثلا پدر مادر بیان مثلا، یا مثلا 10 نفر بیان ازدواج بگیرن بعد برن کشور دیگه گردش کنن برگردن.
ما بهش میگیم ماه عسل.
بله
درسته،
درستی همین میگن.
همین میگن ماه عسل
میدومیس.
خیلی خوب. عرض میکنم که بعد بچه هم داری؟
بله مدرسه میره اینجا فصل اول، یعنی 7 سالشه.
شما 2-3 سال بعد ازدواج بچه داشت؟
بله یعنی 19 سال داشتم بچه‌م.
یه 2 سال بعد ازدواجتون بچه داشتن. پسرن یا دخترن؟
دختر. زینب.
زینب. خدا حفظ کنه ایشون. خدا ایشون رو به قول معروف ببخشه به حضرت زینب کبری. ان
شاء الله.
دوست داره حضرت زینب هست؟
بله. امام
حسین. من می‌شناسه حضرت زینب رو خوب. خود شما تو اهل بیت کدوم‌ها رو بیشتر بهشون نزدیک شدی؟
از خود اهل بیت یا حتی حضرت زینب؟
حالا فرق نمیکنه، از فرزندان رسول خدا یا ائمه یا نواده هاشون.
همون حضرت زینب سلام علیکم.
حضرت زینب علیه السلام. خدا انشالله نگاه مهربان و اون حضرت رو براتون نگه داره، زیارتش رو در دنیا و شفاعتش رو در آخرت نصیب شما کنه. و چرا حضرت زینب؟
اصلا این که وقت که شروع کردم یعنی به عبادت دینی، مثلا به شیعه اومدم، به طرف شیعه، من اولین فیلمی که نگاه کردم به زبان ترکی بود، همون درباره حضرت زینب سلام الله علیها بود. یعنی اسیر را اینا گرفتن بردن شام،
روزه بله اسرا
بله
بوده. شما شنیدید؟
بله.
ترکیه ترکیه‌ای استانبولی؟
نه آذری.
ترکیه آذری.
آذری اسمش به زبان آذری بود عشق کاروانه، اگر اشتباه نکنم اینطوری اسمش بود. یعنی تو آذربایجان نگاه کردم، یعنی خیلی تاثیرگذار بود برای من. بعد از این دیگه عاشق شدم به اهل بیت.
شما زبان روسی رو میدونید، زبان آذربایجانی هم جداست.
بله
ترکیه آذربایجان اون رو هم میدونید؟
بله از پدرم یاد گرفتم.
بله پدرشون آذربایجانی. بله. خیلی خوب. این چیزی که من گفتم در مورد کشور شما این یه مطالعه سابق بر این بوده، این قبلا دیده بودم. درسته که زبان روسی یکی از همه گیرترین ها، یعنی جمعیت زیادی به این زبان صحبت.
بله مثلا اوکراین،
اوکراین، حالا مولداوی، نمیدونم. ما فکر می‌کنیم مثلا روسی یعنی همین شوروی سابق و حالا جمهوری‌های استقلال یافته. دیگه همین در همین حد. در حالی که مثلا رومانی هم زبانشون روسیه.
شبیه بله.
شبیه به زبان روسی.
بله.
بعد
سیبری هم برای یه چیز سربیه ما میگیم.
سربستان.
بله اون هم شبیه یکم شباهت داره.
بله بله. شاکله اصلیش
چون که روسیه از اگر خیلی وقتش کرده می بگیم خیلی بزرگ بود.
بله طبیعتا
امپیری اگر بگیم.
بله بله. خیلی خوب برگردیم به گفتگوی خودمون، از زبان روسی بیایم بیرون. شما 17 سالگی ازدواج کردید؟
بله.
19 سالگی بچه دار شدید؟
بله. 18 سالگی ایران اومدم.
18 سالگی ایران اومدید. 2 سال پیش هم لباس رسول خدا رو، یعنی 24 سالگی معمم شدید.
بله.
و
در نجف.
در نجف به دست
سیستانی.
به چرا خوب پرونده پرباری دارید آقای جمال بابایی.
توفیق شد.
خیلی توفیق باز بزرگی است.
تولد مهدی بود. نیمه شعبان بود.
بله. تو نجف اشرف. بله. محضر از تایتولا سیستانی.
بله.
خب یه سوال کلیدی دیگه میمونه و اون این که اول اصل قصه رو بپرسم راستی تا اون سواله. ما مهمان هایی که میان اینجا به عنوان کسانی که حالا مثلا مذهبشون تغییر کرده، مستبصر شدند یا تغییری در رفتارشون بوده، دچار تحول شدند، چند نوعن. یکی هست که اساسا مسلمان نبوده اومده مسلمان و شیعه شده، یکی مسلمان بوده اهل تسنن بوده اومده مشرف به تشیع شده، کسی بوده مسیحی بوده و اینطوری. اما شما قصت یک کمی فرق میکنه.
بله.
شما پدر و مادرتون
شیعه بودن.
شیعه هستند.
فطری بله.
یعنی شیعه هستن پدر و مادرتون. بله. طبیعتاً شما هم
بله.
دیگه بالاخره شیعه بله. زاده و اینطوری. ولی یه گیر و گورایی داشته
بله.
کارا. یکم تعریف می‌کنی بابا اینا رفتارشون چطوری بود؟
ولی چون که من تو مسکو بزرگ شدم بین مسیحیت و مادر بزرگ مسیحی بود، مادر مادرم.
بله.
مسیحی بود، روس بود، یعنی آذری نبود.
بله.
ما هر کدوم از ما یه دوتا مادر بزرگ داریم، دوتا پدر بزرگ داریم.
بله.
یکی مادر بزرگ مسیحی بود تو موسکو، یکی مادر بزرگم سید بود که تو آذربایجان زندگی میکرد.
یعنی مادر پدر.
مادر پدرم که اصلا تو بچگیشون دیدم مثلا یک بار دو بار. خیلی کم آشنا بودم با مادر بزرگم. این مادر بزرگ مسیحی که من باش خیلی زیاد ارتباط داشتم، مثلا پیشش زیاد بودم.
بالاخره پیش او بزرگ شده بودین.
پیششون بزرگ شدم، بله. چون که مادر بزرگم اعتقادش قوی بود، یعنی پدر و مادر مثلا مسجد نمی‌رفتن، نماز نمی‌خوندن، ولی مادر بزرگم مسیحی کلیسا می‌رفت.
من هم... یعنی ببخشید حرفت هی قطع می‌کنم، خیلی شرمنده. پدر و مادر شیعه و مسلمان تو اسلام و شیعه شون انقدر محکم نبودن که مادر بزرگ مسیحی تو مسیحیتش بود.
بله بله.
بعد شما هم طبیعتاً دیگه کارهایی رو میکردی که ایشون انجام میداد.
بله.
کلیسا میرفتی؟
بله رفتم.
بعد دعا میخوندی؟
و شیف بودم دعای مسیحی.
جالبه.
بله. بعد مثلا نون، مثلا مخصوص نون میاد تو کلیسا، اونا رو میخوردم. بعد آب معدنی اونجا دعا بله. میخونن، اونا رو میخوردم.
بله.
ولی یادم هست، خوب یادم مونده که وقتی بچه بودم، تقریبا 9 سال داشتم، بچه ها صف کشیدن اونجا، یک شراب، یعنی شراب نیست، شبیه شراب تو کلیسا میدن، کاگور میگم به زبان روسی، یعنی مشروب نیست ولی شبیه اینه، به بچه ها میدادن. به من گفتم تو هم برو صف. من گفتم که من مسلمانم، من اونجا نمیرم.
عجب.
این یادم هست.
مناسک که مسیحی ها رو به جا میوردید ولی کارهای بعد
اون رو نخوردم. ولی مثلا اون عکس مثلا حضرت مریم صلی الله علیه و آله میبوسیدم مثلا مسلمین ها.
اون موقع که مسیحی عمل میکردی، شیعه بودی ولی مسیحی عمل میکردی،
ولی اعتقادم هم
نگاهت به بله متوجهم، بله میدونم عمل انسان تابع اعتقاده طبیعتا. خدا رو چطوری میدیدی اون موقع؟ اصلا خداشناسی، توحید؟
خیلی متاسفانه خیلی بد بود. یعنی من با رفیق مسیحی هم که نزدیکترین رفیق من بود، مسیحیشون بود، من باش دعوا میکردم، ایشون میگفت که خدا و عیسی یک چیز متفاوت هست، خدا یکی است، عیسی حضرت عیسی پسرشه. من میگفتم نه، حضرت عیسی همون خدا است
دیگه. شما خیلی مسیحی تر از مسیحی ها.
بله باش دعوا میکردم.
خب مسیح رو خدا میدونه، ولی نبی و آله و علیه السلام. خب که اینطور. و بعد از کجا شروع شد؟ نه زوده، حالا بریم اونجا یکم دوباره برگردیم عقب، فلش بک بزنیم. ازدواج کردید با یه دختر خانم 15 ساله، خودت 17 ساله بود. تا اینجا رو نگه می‌داریم، ببینن دو سر خط حرفا رو داشته باشید. یعنی حجت الاسلام و المسلمین، آقا جمال بابایف، از پدری اصالتاً آذربایجانی، مادری روس و اهل مسکو که هر دو هم شیعه بودن، به دنیا اومده، بزرگ شده و با اینکه فطرتاً شیعه بوده ایشون، اما آداب و اعمال و مناسکش رو طبق مسیحی ها انجام میداده، تحت حالا تربیت و تأثیر پذیریش از مادر بزرگ مادریش که ایشون هم مسیحی بوده. و از یه جایی به بعد ایشون برمیگرده به فطرت الله التی فطر الناس علیها، بعد میاد توی وادی اصلی و میگن هر چیزی بالاخره یه روزی به اصل خودش برمیگرده و ایشون در رفتار هم و اعتقاد هم تشیع رو پیشه میکنه. ای تا اینجا یک کار اصل مطلب خلاصش اینه. میخوام بریم سراغ ازدواجشون. چی شد که حالا ازدواج کردی تو اون سن و سال؟ بعد تو اون بحران مثلا اعتقادی، شاید تلاطم‌های فکری،
من فکر میکنم اول شروع کنیم چطور، مثلا از کجا شروع شد؟ چون که من دیگه شیعه بودم، دیگه اهل نماز بودم.
موقعی که ازدواج کردی شیعه شده بودی؟
بله اهل نماز بودم.
اهل نماز شده بودی؟
عبادت بودم.
خب پس میخواید همون اصل کار رو بگیم، بعد تو مسیرش برسیم به
ازدواج. چون همون تو مسیر اون بود.
خیلی هم خوب. خب چی شد که تشیع احیا شد تو دل شما؟ پس مسیر خودمون میریم.
بله من 16 سال داشتم، تابستون بود، میخواستم برم مادر بزرگم زیارت کنم و کل فامیل را، چون که تو از بچگی ندیدم اینا رو، اصلا نمیدونم چه جوری گفتشون. گفتم برم آذربایجان، پدرم اونجا بود، مادرم اجازه داده، تنهایی نشستم 16 سالگی اتوبوس، همینطور رفتم، پدرم خبر نداشت. رسیدم آذربایجان، همون شهر خودمون، دیگه هم خوشحال شدن و هم آشنا شدم. بعد دیدم اونجا مسجد هست، اذان، صدا اذان می اومد. من میگفتم این چه موزیک میاد داره؟ گفتم این اذان. گفتم اذان چیه؟ بعد توضیح دادم. بعد دیدم نماز. گفتم این چیه؟ گفتم نماز. گفتم نماز چیه؟ دیگه توضیح دادن، گفتن که ما نماز میخونیم، مسلمان هستیم، شیعه هستیم، 12 امام داریم. و این رو به من توضیح دادن. من گفتم که این قوانین زیاد داره، من نمیتونم مسئولیت بگیرم. یعنی روز اول قبول نکردم، ولی بعد 16 روز، 17 روز بعد، نمیدونم چرا تو قلبم این محبت به این نماز و این چیزا، چونکه من از بچگی میگم خیلی دوست داشتم کلیسا برم، خیلی دوست داشتم دعا بخونم. اینا رو تو فطره
آدم معتقدی بودی در واقع.
بله.
ولی حالا مسیر یه مسیر دیگه بوده دیگه.
بله.
بعد اون 16 17 روز هیچ وقت فکر نکردی چه اتفاقی افتاد که محبت اهل بیت اومد توی قلبت؟
دقیق یادم نیست این فیلمی که نگاه کرده بودم قبل از نماز نگاه کردم یا بعد از نماز، ولی شاید همون فیلم به من اثر گذاشته. من گفتم میخوام نماز یاد بگیرم.
فیلم مداحیه.
بله.
روزه.
نه کل فیلم مثلا یک ساعت یک ساعت و نیم بود، یعنی اصلا فیلمی هست که شاید تو ایران فیلم برداری شده، مثل بعد از شهادت امام حسین علیه السلام.
فیلم سینمایی.
سینمایی بله. این رو نگاه کردم. یعنی بعد از روز شهادت، بعد از روز عاشورا.
کاش میدونستیم فیلم چه فیلمی بوده.
اسیر گرفته بودن شام برده. اون همونجا حضرت
زید. اسم فیلم اصلا یادت نیست؟
عشق کاروانه. فکر میکنم اینطوری بود.
عشق کاروان؟
عشق
یا کاروان عشق؟
یا کاروان عشق.
یکی این دیگه. حالا بچه‌ها توی تفاهمان هم میتونید یه نگاهی بکنید، جد جستجوی داشته باشید ببینیم به چیز خاصی میره.
همون فیلمی که حضرت روگاه سلام علیکا اونجا از دنیا میره.
بله.
بعد حضرت زینب سلام علیکا میگه که ما اهل بیت هستیم تو شام. همون فیلم. این تاثیر گذاشت. بعد من گفتم که من میخوام نماز یاد بگیرم. فامیل من گفت که نه ایشون جدی نیست، ایشون از مسکو اومد، ما که اینجا هستیم نماز نمیخونیم، ایشون از روسیه اومد میخواد نماز بخونه، این نمیتونه. من گفتم خب شما کتاب بدید. کتاب گرفتم، عزیزی هم خیلی ضعیف بود، به زبان عزیزی بود یک جوریه. از اون میپرسیدم، از این میپرسیدم چطور به این بخونم، مثلا والا دلین چیه، مثلا چطور بخونم. یه هفته تو خونه نشستم، دریا نرفتم، همینطوری یاد گرفتم، شروع کردم. بعد فامیل میگفت که ایشون برمیگرده مسکو، ترک میکنه.
آها. بعد از مسکو دوباره مسیحی میشه.
نه ولی نماز نمیخونه، چون که اینا خجالت کشیدن. این فامیل من به بچهای من پسرامو میگفتن که شما ببینید اینجا زندگی میکنید نماز نمیخونید. این ایشون از مسکو اومد داره نماز میخونه. اینا خجالت کشیدن. گفتن که ایشون موقتی اینطوریه. بعد الحمدلله ولی برعکس شده. من رفتم بیشتر دنبالش رفتم. کتاب‌های زبان روسی که هر چی بود خوندم. شاید هر کتاب نخوندم ولی بیشتر کتاب‌ها که به دستم میومد میخوندم. شروع کردم به تبلیغ و تبلیغ من خیلی خوب بود. خانم من همسایه من بود.
تبلیغ یعنی توی مسکو؟
تو مسکو دیگه. تو مدرسه جدید رفتم. خب. دو سال آخر
درباره تشیع اسلام اینا حرف می‌زدی؟
بله.
با بچه‌ها با بله. کلاسی هم
مسجد می‌رفتم اونجا. مسجد کم داریم، شرط مسجد داریم تقریبا تو مسکو، ولی اهل سنت می‌رفتم. وقت نماز گرفتم تو همونجا نماز می‌خوندم. بعد دیگه اونایی که مسلمان بودن شیعه بودن نماز نمی‌خوندن، اونا رو به طرف نماز، مثلا برادرم دو سال از من کوچکتره، ایشون ترکی بلد نیست اصلا، من بهش یاد دادم، نماز شروع کرد. بعد یک پسر بود تو مدرسه من دو سال از من کوچکتره، ایشون هم مسیحی بود، ایشون هم میبردم مسجد همراه خودم، درباره امام حسین بهش میگفتم، میگفتم عاشق امام حسین شد، شیعه شد، کربلا رفته، مشهد رفته. بعد خود خانمم مسیحی بود، اولش میگفت که هیچ وقت مسلمان نمیشم. بعد خودش گفت که قرآن میخوام بخونم، قرآن بهش دادم هدیه. بعد بله. کتاب میدادم. بعد دیگه هی تبلیغ میکردم، ایشون شیعه شده.
عجب.
یعنی الحمدلله.
و تو مدرسه ای که رفتید اونجا با اون دختر خانم هم صحبت کردید در مورد اسلام؟
بله. چون که مادرش هر روز به خونه ما میومد، مادرش که مسیحی، هر روز به خونه من. یعنی با مادرم رفیق بود، یعنی هر روز اینا ملاقات داشتن. بعد به این خاطر من میشناختم، ولی ارتباط نداشت. من هم سلام خداحافظ همین.
بله.
بعد این خانم به من گفت که اون موقع رفیقم بود دیگه، به من گفت که من میخوام قرآن. من گفتم باشه، بهش قرآن دادم به زبان روسی، بعد توضیح میدادم، کتاب میدادم. بعد اهل سنت البته شد.
خب.
چون که خانم های تو روسی هستن وهابی، خانم خیلی تبلیغشون قویه، مثلا چون خانمم با من ارتباط زیاد نداره ولی با خانم ها زیاد ارتباط داره.
بله.
ولی اون اهل سنت بودن، خانمم اول البته شیعه شد، بعد طرف اهل سنت رفت. چون که من ارتباط کسب کردم، طرف اهل سنت رفت. بعد من گفتم که این درست نیست. خانمم میگفت که اگر خدا میخواست همون خلیفه اول، امام علی علیه السلام خلیفه اول میشد. یعنی جبر.
به هر حال اعتقادات و اون
بله.
افکار و اون چیزی که گفته بودن و ایشون
بله.
شنیده
بله.
بود و باور کرده بود اینها.
بله.
بعد وقتی سراغش گفتی باید شیعه بشی یا نه دیگه؟
نه دیگه، توضیح دادم، بیشتر توضیح دادم.
خب.
بعد الحمدلله.
این اتفاقات چقدر وقت قبل از ازدواجتون داره میفته؟
اگر 17 سالگی، 17 و نیم سالگی ازدواج کردن، یک و نیم سال. یعنی از 16 سالگی تا 17 و نیم سالگی ما همینطوریه.
ارتباط در واقع
تعامل فکری و اعتقادی.
چون تو یک مدرسه درس می‌خوندیم، از صبح تا ظهر با هم بودیم.
یعنی خلاصه هم موقع هایشون برگشت سمت تشیع.
بله.
یعنی قبل از اینکه ازدواج کنید ایشون شیعه شد.
بله. بله. این خانم هم وقتی که اسلام رو قبول کرد 14 سال داشت، وقتی قرآن از من گرفت.
بله.
همون روزی که مسلمان شد حجاب، یعنی محجبه شد.
بله.
همون روز گفت که اگر من اسلام رو قبول، اصلا روسا اینطوری هستند، میگن که اگر چیزی رو قبول میکنم باید کلا قبول کنم،
کامل قبول کنم.
ولی کامل
خیلی خوبه. شاید این یه نکته داشته باشه برای من که اسلام رو و تشیع رو و اهل بیت رو و خدا و قرآن رو پذیرفتم و شاکرم هستم خدا رو که در ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و زیر پرچم اسلام و قرآن هستم. ولی خودمون خلوت کنیم، بعضی چیزاش که به نفعمون هست و قبول میکنیم، بعضی چیزاش سختمونه، میخوایم در بریم ازش. من خودم عرض میکنم محضر هیچ بز عزیزی جسارت نمیکنم، ولی این شاخصه توی بسیاری از کسانی که از مذهب دیگری آمدن یا از اهل تسنن اومدن شیعه شدند و اینها هست که خیلی محکم و بسیار جامع میپذیرند دستورات رو. و این درسه برای ما، یکی از نکاتی که در کنار همه نکات میتونیم از این دوستان یاد بگیریم یکیش همینه. خب بعد چی شد، ازدواج کردید با هم؟
این ازدواجمون خیلی سخت بود چون که مادرش پدرش ناراضی بودن از من، یعنی میگفتن که ایشون تاثیر میذاره که تو محجبه شدی، مسلمان شدی.
همه چی تقصیر جماله.
بله دیگه، دعوا شد بین مادر ما.
عجب.
بعد مادرش دیگه خونه ما نمی اومد. یعنی خیلی سختی هم بود. بعد دیگه مخالفت یعنی میکردن که این حجاب نداشته باشه خانمم. بعد قبول نمیکردن که ما ازدواج کنیم و با هم باشیم و نماز بخونه خانمم و همینطور. بعد خیلی سخت بود. من گفتم که چطور با هم ازدواج کنیم، چطور زندگی کنیم. من میخواستم ازدواج کنم ولی میدونید که تو اسلام باید اذن پدر باشه.
بله.
و من رفتم پیش نماینده مجتهد بود تو مسکو، نماینده فاضل لنکرانی اونجا بود،
نماینده مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی.
بله.
خدا رحمتش کنه.
بله. آیت الله خدایی.
بله.
اسمش بود.
بله.
ازش اجازه گرفتم، گفتم که ایشون از من پرسید تو میتونی مثلا مسئولیت بر سرت بگیری که مثلا میتونی مثلا درآمد داری؟ من گفتم بله، من اون موقع کار میکردم، درآمد داشتم، هم مدرسه درس میخوندم. من گفتم من میتونم. بعد ایشون گفت که از نظر شرعی یعنی مشکل نداره، چون که بی دلیله این که
مخالفتشون.
بله، مخالفت بی دلیله، یعنی دلیل شرعی نیست. بعد برامون همون عقد ازدواج خوندن، عقد دائمی برامون خوندن. بعد من منتظر بودم که 18 سالم بشه، چون که من قبل از ازدواج تصمیم گرفتم که 18 سالم که شد میرم ایران برای درس.
بله.
چون که قبل از 18 سالگی نمیتونستم برم.
درست. سن قانونی.
بله. از درباره اینا هم تو آذربایجان شناختم. 17 سالگی داشتم، رفتم دوباره آذربایجان تابستون. بعد اونجا نیمه شبان بود، رفتم مسجد برای احیا. بعد گفتن که تو گوم مدرسه ای هست. من اصلا باور نشد، چون که مسیحیت اینطوری نداره، مثلا مدارس مثل اینجا چیزا، من فکر کردم اسلام نداره. وقتی که گفتن که مدرسه هست میتونی دین را یاد بگیری بیشتر،
خوشحال شدی؟
خیلی خوشحال شدم، گفتم که همین که دنبالش بودم. دیگه بعد از مدرسه میرم حتما اونجا. برگشتم مسکو، پدرم مادرم گفتم که من میرم ایران بعد از مدرسه.
خب ایران اومدن رو نگه دارین، اینجا یک کم پاز کنیم. عقد دائم ازدواج شما رو اون نماینده حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی خدا رحمتشون کنه خوندند.
بله.
شما شدید زن و شوهر شرعی.
بله.
و دیگه حالا خانواده میخوان مخالف باشن، میخوان موافق باشن، دیگه تمام. و بعدش چه اتفاق افتاد؟ یعنی بعدش ایشون از خانوادهش جدا شد دیگه؟
نه، همون میخواستم بگم که ما تصمیم گرفتیم که من میرم ایران با دست خانم. به خانمم گفتم که تو میای با من، بریم با هم یعنی ازدواج کنیم و بعد از ازدواج دیگه بریم ایران، همونجا زندگی کنیم، همونجا درس بخونیم. خانم خیلی خوشحال شد، راضی بود.
خب
ولی مشکلش اینجا، البته من بچه بودم خیلی فکر نمی‌کردم، ولی خطر خیلی زیاد بود، چون که خانمم زیر 18 ساله و این زندان داره، جرم داره تو روسیه اگر من یک بچه رو ببرم کشور دیگه بدون اذن پدر و مادر. بعد خانمم راضی بود، ولی مشکلش همینجا بود که تنها دختر تو خانواده، یعنی هیچ برادر خواهر نداره،
تنها فرزند
تنها بود. بله، یک فرزند بود. بعد من گفتم که من میرم ایران برای درس، ایشون راضی شد، گفت من هم میام. ولی مشکلات این است که اولا پاسپورت نیاز داره و پاسپورت فقط مادرش پدرش میتونه بگیره. من یک کارهایی میکردم، یک راههایی پیدا میکردم که بتونم دیگه تو روسیه میدونی دیگه میشه، یعنی راه آمد با کسی با کارمان،
یعنی مثلا تقلب کنی،
تقلب کنی آه. مثلا یک پول
زیرمیزی، آره پولی بدی بله. آره زیرمیزی اونجا هم هست؟
بله هست،
مثلا میکنی زیرمیزی اینجا فقط هست؟
نه اونجا بیشتره.
خب تو ایران هست اونجا هم هست. بعد پاسپورت براشون تهیه
کردم، همون رفتم پیش پلیس اونجا از طریق یک واسطه، چون که من هی میگردم به یک پول، به یه نفر پول میدادم ایشون به من فریب میداد، یه نفر دیگه پول میدادم فریب میداد، آخرش به یه نفر
آه یعنی کلی پول دادی پول رفت.
بله انجام نمیدادن.
بله
کار سخت بود.
بله
بعدشون گفت که من اصلا پول نمیگیرم، خودش هم شیعه بود، گفت که تو مستقیم برو به گوار طرف من. پیش پلیس رفتم گفتم که من با خانمم رفتم، گفتم ببین ایشون راضی هست، من هم راضی هستیم، پدرشون و مادرشون راضی نیستن. گفت خوب فکر کردی. گفتم بله. بعد تو پاکت بهش پول دادم، گفت که باشه دو هفته بعد بیایید. دو هفته بعد اومدیم پاسپورتش رو گرفتم، پاسپورت خانمم. بعد دیگه مونده بود که اذن پدر مادر که من پدرش مادر می باید بنویسن که تو کاغذ با مهر که ما اجازه میدیم که دخترمون بره با این آقای جمال بابایه به کشور ایران. این رو هم تقلب کردم.
جعل کردی.
بله. بعد وقتی که 18 سالم شد دیگه امتحان دادم برای مدرسه همینجا، اونجا نمایندگی داریم المصطفى.
بله بله. یه چیز بگم؟
بله.
این حالا من که میدونم شما برای هدف مقدست این کارو کردی و نیازی نداری که کسی تایید کنه تقلب کردی، بله، جعل کردی رو، کسی نیازی به این حرفا نداری، برای هدفت این کارو کردی. ولی میدونی یه زمانی تو ایران جوونا تقلب میکردن و جعل میکردن، امضا یا اعداد و ارقام و تاریخ‌ها رو جابجا میکردن و اونم زمانی که میخواستن برن جبهه برای همون 8 سال دفاع مقدس ما که احتمالاً در موردش دیگه شنیدی و اینها.
بله درست.
میخواستن برن، سن قانونی نداشتن، میرفتن مثلا سپاه یا ارتش یا بسیج میگفت نه شما بچه‌ای
نمیتونی. اما شهید فهمیدی اگه
مثلا آره بعد اینا میرفتن شناسنامه هاشون رو دستکاری میکردن یا اجازه از پدر مادر اجازه جعلی میآوردن که برن جبهه بجنگن با دشمن. این در همون راست است. خلاص تقلب منفی
هدفمون اینقدر مقدس نیست. ولی
نه نه تقلب منفی حساب نمیشه. نه نه خوبه، میخوام از وجدان نداشته باشی. خب بعد اومدید ایران،
هدفمون هاش. بله دیگه بلیت گرفتم خانم
و اومدید ایران.
بله.
خب بمونیم همون لب مرز ایران و روسیه، بمونیم یه کوچولو با دوستانمون تو اتاق فرمان یه بخشی رو نگاه کنیم برگردیم. دوستان بیننده، آقایان و خانم ها، حجت الاسلام المسلمین جمال بابایف اینجا هستن، مهمان عزیز و ارجمند ما از کشور روسیه و خب ایشون از اول شیعه بودند، پدر مادرشون از اول شیعه بودند ولی اعمال و آداب و مناسک رو انجام نمیدادن و فاصله عمیق، شکاف عجیب بین خودشون و دینشون و مذهبشون بوده. از یه جایی ایشون به واسطه لطف اهل بیت علیهم السلام و بعد کمک‌های مثلا حالا مردم آذربایجان، فامیلاشون اونجا مثلا مادر بزرگ پدری، برمیگردن به سمت تشیع و ادامه داستان. لب مرز ایران روسیه ایم، با خانومشون میخوان بیان ایران، برمیگردیم. بله با همه دردسرا خلاصه پاسپورت گرفتن و اجازه رسمی پدر مادر رو یه جوری برای دختر خانم گرفتن و برای همسرشون رو دارن میان ایران. خب
بله
اومدید ایران.
اومدیم ایران الحمدلله، تو یعنی گمرکی مشکل نبود، یعنی البته
یکم داشتید دیگه همه.
بله یکم ترس داشتم، بعد اونجا خانم که نشسته بود پلیس گفت که بس اذن پدر مادر کجاست؟ من گفتم همینجاست، نشون دادم، گفت مقبوله برید. رفتیم هواپیما الحمدلله رسیدیم ایران. یک نفر تو اینترنت آشنا شدم، اینجا درس میخوند، یک پسر بود اینجا باش آشنا شده بودم، ایشون اومد فرودگاه ما رو گرفت آورد.
از هم وطنان خودتون؟
بله، ایشون هم از روسیه بود، من باش آشنا شدم تو اینترنت. ایشون خیلی به من کمک کرد و ما رو آورد گوم، به من همه چیز توضیح داد، با من رفت مدرسه المصطفی، همونجا کارم رو درست میکرد. بعد چند روز البته صحبت نکرد خانمم با پدر مادرش، اینا دیگه سر صدا زیاد داشتن.
تو فاصله که کاراتون درست بشه، اقامت یا حالا تحصیل یا جابتون بدن اینا، تو اون فرصت مهمون اون رفیقتون بودین؟
بله.
چند روز طول کشید؟
ایشون مرا البته خودش خونه نداشت، یک خونه رفیقش برد، اونجا دو هفته بودم با خانمم. تشکر میکنم از اون کسی که فهمید که ما رو قبول کرده بود. بعد چون من پول داشتم، من گفتم که من اجاره بگیرم خونه، ایشون گفت که اینجا یک قانون هست که اونایی که مثلا از اروپا روسیه میان، یعنی که کم اینجا بهش خونه میدن موقتی، مثلا 3 ساله 5 ساله به اینا خونه میدن. بعد گفت که منتظر باش، من گفتم باشه. بعد یک ماه دیگه تو خونه یک نفر دیگه مونده بودم، اونی هست که تو شهر تو آذربایجان به من توضیح داد که گوم مدرسه داره.
بله، ایشون پیش ایشون موندی؟
بله، ایشون اینجا بود تو گوم درس میخوند. ایشون گفت که بیا خونه من. من رفتم خونهش، خوب بود الحمدلله، ازشم تشکر میکنم. یک ماه پیش ایشون موندم
خونه هم حفظش میکنه تا کارتون المصطفی.
بله،
حالا درست
دیگه کارم درست شد.
خیلی الان که مرور میکنی خودت برای خودت اتفاقات، مثلا بگیم 11 سال دیگه تقریبا، درسته؟
بله.
11 12 ساله، از 14 15 سالگی اگه حساب کنیم تا الان که 26 سالتونه، این 10 11 سالو که مرور می‌کنی حتما یه سری خاطره شیرین داری، یه سری خاطرات تلخ داری، سختی‌هایی داشتی، مرارت‌هایی تحمل کردی. شیرین‌ترین لحظه از این 10 12 سالی که یه فصل جدیدی برای زندگی رقم خورده کدومش بوده؟ کجا بوده؟
همین که ایران اومدم.
ایران اومدنه؟
بله.
از همه بهتره؟
بله.
راضی هستی از ایران، زندگی در ایران؟
خیلی. یک معنویت خود گوم، نه کل ایران.
بله، ایران.
کل ایران خیلی خوبه، ولی گوم از همه جا بهتره.
رفتی جای دیگه ایران؟
بله.
کجاها؟
مثلا تبریز رفتم، تهران رفتم، مشهد رفتم و جنوب ایران رفتم، رشت رفتم.
آها، رفت شمال.
بله، شمال هم رفتم. یعنی شهرهای مختلف رفتم.
اونا جنبه سیاحت داشته، ولی به معنوی قم.
بله، قم.
و مردم ایران رو چطور دیدی شما؟ رفتار مردم ایران؟ راستی شما خیلی با مردم در ارتباطین، یعنی مثلا میگم یه طلبه خارجی که تو ایران زندگی میکنه، برای خرید کردن، برای زیارت، برای تفریح، برای گذروندن یه وقتی بیرون رفتن و اینها، با مردم دمخور میشی؟
بله.
رفیق بشی؟ بله. رفیق ایرانی زیاد داری؟
یعنی ارتباط زیاد دارم با ایرانی ها، نمیشه ممکن گفت رفیق، نمیدونم، ولی ارتباطمون خوبه با ایرانی ها، یعنی ارتباط زیاد دارم.
فرهنگ ما مردم رو فرهنگ خوبی میدونی؟
بله، خیلی خوشم آمد.
میدونی ما فرهنگ
مخصوص خانمم خیلی عاشق فرهنگ ایران شد، اصلا روسیه دوست نداره.
عاشق چیه فرهنگ ایرانی ها شده؟
خود مهربان بودن مردم ایران، گرم بودن.
آره،
چون مردم روسیه خیلی سردن، مردم روسیه خیلی سرده، خیلی محکمه، خیلی
مردم روسیه خیلی جدیه.
بله، خیلی جدیه. مثل
آقای ولادیمیر پوتین.
بله،
اینجوریه
خیلی جدیه.
آره،
ولی اینجا مردم نه، مثلا شما میرید مثلا سوار تاکسی میشید با راننده، مثل اینکه دست لشنایید.
آره،
حرف میزنید.
سلام حاجی، چطوری؟ بله، بله. تو خوبی؟ چه خبر؟ مثلا چهار قدم بعدم پیاده میشه میره دنبال زندگیش.
بله بله.
یکی ببینه فکر کنه یا بله با هم.
بله.
همسایه، رفیق، یا مثلا یا فامیله.
خیلی خوبه. این
خوبه؟
بله. اصلا اینجا مثلا افسردگی پیدا نمیکنه. مثلا شما دلتون در تنگ میشه میری بیرون، مثلا با فروشنده صحبت میکنی، با همسایه صحبت میکنی، با اون این اینا خیلی خوبه.
اینو تابع ایرانیت این فرهنگ میدونی شما یا تابع اسلامیت فرهنگ؟ چون ما فرهنگمون ایرانی اسلامیه.
میدونید مسلمان زیاد داریم، مثلا عرب هست، آذری هستن، ترک هستن، ولی نمیدونم این از کجا هست، ولی مثلا عرب ها اینقدر مثلا گرم نیستن. بله، یعنی یکم سرترن.
مجموعی از اسلام و ایرانیته.
بله.
بعد شما که اومدید ایران، بالاخره برگه عبور جعلی درست کردی برای اون خانوم و برش داشتی آورد ایران و بالاخره درس رو شروع کردید. اینها رابطه ایشون با پدر مادرش حفظ شد؟
الان خیلی خوب شد، حتی رابطه من و پدر مادرش خیلی خوبه. چی شد که خوب شد؟ دیگه از ما چیز بدی ندیدن، یعنی البته دعوه بود، یعنی دعوه از نظر اینکه اینا راضی نبودن، ولی دیدن که از طرف از نظر اسلام ما نباید جواب بدیم محکم، نباید باش با اینا دعوه کنیم، دیدن که اخلاقمون، یعنی بعد دیدن که ما چیز قصد بد نداریم.
زمان نشون داد که شماها
دیگه بچه به دنیا اومد، بعد رفتیم مسکو، بعد حتی اول خونه خودم زندگی میکردیم با خانمم، ولی پدرش مادرش بعد گفتن که بعد از مدت گفتن که نه خونه ما زندگی کن،
چون که
ما فرزند نداریم، خونه من هم بزرگه، هم
یه دخترم داشته که برداشتی بودی،
بله دیگه یک نوه داریم، شما بیایید خونه ما بمونید.
چند وقت یک بار میتونید برید اونجا؟
ما معمولا تابستون میریم.
یه چند مدتی میمونید؟
بله مثلا 2-3 ماه میمونیم اونجا کلی تابستون.
خیلی خوبه. و عرض میکنم خدمت شما که اون ایامی که اونجا هستید، راستی سوال بپرسم، دوست داشتی جواب بده، دوست داشتی اصلا سکوت کن. روسیه که میری ملبس میری؟
من منبر بله.
نه اصلا از اینجا سوار هواپیما میشی که
نه 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 نه
بله با شخصی میشی؟
بله.
بعد اونجا وقتی میخوای تبلیغ کنی لباسه رو میپوشی؟
تو خود مسجد یا حسینیه
میپوشی؟
نه بیرون
عمامه و عبا و بله. بابا و این پیرن اینطوری و
بله.
بعد مردم نمیگن اه؟ دوتا جماله؟
نه دیگه، چون که میدونی که تو بیرون اگر بپوشیم خیلی جذاب میشیم، خیلی شاید البته مردم رو
جذاب میشیم، این معنی که خیلی تو چشمی،
یعنی بله خیلی هر نفر نگاه میکنه تعجب میکنه،
هی باید جواب ملت رو
بله بله دیگه برای خودتون سخت میشه.
آره. بعد تبلیغی که شما دارید اونجا چی میگید برای مردم؟ اصلا اونجا مسجد شیعیان داریم؟ نداریم.
الان نداریم. متاسفانه. تو خود مسکو.
مخاطب شما اهل سنتن اونجا که میرید؟
نه خود شیعه هستن، چون که حسینیه داریم.
حسینیه
مرکز داریم. اسلامی داریم.
مرکز اسلامی مسکو.
بله.
خوبه. من یه دوستی دارم مسکو درس میخونه چند ساله. بعد آدرس ازت بگیرم بعدن بگم بیا پایین برای شما.
بفرمایید. من خودم 2 هفته پیش اومدم.
عجب.
بله. ولی ماه بعدی ان شاء الله خرداد میرم دوباره.
خرداد ماه میرید.
بله.
خوبه. اجازه دارم بعدن بهش بگم بیاد اونجا شما رو ببینه.
بله، مشکل نداره.
خیلی. چقدر وقت داریم رفقا؟ 5 دقیقه زمان داریم. آقای جمال بابایف تو این 5 دقیقه من تقریبا دیگه میخوام بگم سوال خاصی ندارم، یعنی
پس اون سوال که شما داشتید شیرین ترین
آره
این
خب
چی بود تو این 10 سالگی؟
تو این 10-12 سال گفتم بهترین لحظه ورود به ایران گفتید.
ورود به ایران و بهتر حتی از این که هست، این همین که آشنایی با اهل بیت،
اهل بیت،
اهل بیت، این که دو حدیث داریم امام حسین کشتی نجات هست و زودترین کشتی هست که بین کل ائمه.
بسیار خوب.
همین تصدیق کردم تو زندگی خودم، یعنی این را تجربه کردم، هم خودم که وقتی امام حسین را شناختم زودتر به این راه آمدم، هم خانمم، هم رفیقم، هر کس که امام حسین را شناخت یعنی زود اهل نماز، اهل عبادت شد.
بسیار. من توی گوشی تلفن همراه هم یه ویدئوی دارم که آذربایجانی ها اجراش کردن، خب؟
بله.
توسط آذربایجانی ها خونده شده و میخوام چند ثانیه شو با اجازه دوستان تریکنده همینجا، چون حالا یادم نبود قبلش بدم خدمتشون که پخش کنن برای شما، چند ثانیه شو که انقدر که وقت داریم نشون بدم به شما و بعد شما بگید که کجا میبره شما رو، چه حسی به شما میده. اصلا این ویدیو رو قبلا دیده بودید یا
نه؟ از این که روشنگر شنیدم سید تالیق داره میخونه.
خیلی خوبه. یه بار دیگه پس میخواید من بدم چند ثانیهش نگاه کنید اینجا ببینیم چه حس و حالی به شما خواهد داد. عذرخواهی میکنم، هر جا خواستین قطعش کنید. دوربینامو میتونم بگیرم؟ بگم یه کمی اگه بالاتر بگیریم دوربین ما هم شاید بتونه بگیره. دستون بیاریم بالاتر. عالیه عالیه.
من شما هم میشناسم، همه حضوری دیدم، خیلی
باشون ملاقات هم داشتین؟
بله. خوبه؟ شما از خوب میاد بعد وقت.
خوب؟
خیلی خوب میخونه. خیلی صدایشون قویه و احسن حرفشی که اونجا مطرح میکنه.
الان کجا میبره شما رو این
ویدیو؟ الان کربلا دیگه. مثل هر کس که این گوش میکنه.
بریم آخر گفتگومون کربلا.
بله.
حسین، کربلا، اربعین.
بله.
رفتین، نرفتین؟
الحمدلله رفتم. حتی مثلا چند نفر این دفعه که آخرین اربعین بود چند نفر همراه خودم بردم از مسکو اومدم با هم رفتیم
آوردشون عراق کربلا
بله تازمین سمرا
پیاده روی اربعین
بله دوبار
الحمدلله
یعنی خیلی خوب بود یعنی این که میگم دیگه میخواید که مردم روسیه رو تبلیغ کنید اینا مسلمان بشن دیگه نیاز نیست خیلی توحید رو مطرح کنید چون که همون کربلا توحید داره، عقاید داره، همون چیز داره، قرآن داره. همون کربلا رو توضیح میدی، هر کس یعنی میاد این طرف. میبینه که مقاومت، یعنی مقابل بودن ضد ظلم. مردم روسیه خودشون هم اینطوری هستن. یعنی فطری دارن که
بله.
مقابل ظلم بیستن.
بله.
یعنی قبول نمیکنه کسی که ظلم کنه. و امتحان کردم کسی که مسیحی بود در برای امام حسین میگفتم عشق میگرفت. همینطوری. ولی مسیحیه مثلا به حضرت زینب میگفتم عشق میگید
و حسین ما هممون معتقدیم که دنیا آخرت قرآن بهشت هر چی که ما بخواهیم به قول شما توحید همه اعتقاداتمون همه چیمون در حسین خلاصه شده و طبیعتا کسی که با حسین وصل بشه از رستگاران از رستگارانه بدون ترتیب با خانواده مشرف شدین کربلا یعنی با همسر
نه
تنها
متاسفانه خانم
ایشون هنو نبردین
نه
قصد دارین ببرین
ایشون بله انشالله
خیلی انشالله که فرصتش بشه کرونا هم بین بره
انشالله
به زودی شما بتونین ببرین و یه دعا میخوام بکنم آمینش باشه با خودت و با بیننده ها
انشالله
از صمیم قلبم خدای متعال تو گواه باش که از نای جانم این دعا رو میخوام عرض بکنم محضر خودت خدایا به حق حسین ابن علی به حق زینب کبرا علیه السلام به حق ابوالفضل العباس آقای جمال بابایف همسرش زینب خانومش یه وقتی محضر ابو عبدالله الحسین برسن برای زیارت با پدر و مادر همسرش و با پدر و مادر آقا جمال فکر میکنم لحظه خیلی خوبی خواهد بود براتون متشکرم ازت آقا جمال
شما متشکرم
خیلی خوش گذشت واقعا ممنونم که اومدی دعوت دوستان من رو قبول کردی و
متشکرم
اجازه بدی دیگه
خیلی آنون متشکرم میکنم
ما رو دعا میکنیم حتما
حتما
زینب خانم رو ببوسید
چشم
و به همسر گران قدرتون سلام برنامه ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت رو ابلاغ کن.
چشم خیلی ممنون.
بگید مهمان عزیز و بزرگوار کشور ما هستید. کم و کسری ها رو ببخشید. اتفاقی ممکنه یه وقت بیفته و بر ما دعا کنید.
انشاءالله خیلی متشکرم. خیلی ممنون شما
خواهش میکنم. جناب حجت الاسلام و المسلمین جمال بابایز دوست و عزیز و بسیار رفیق شفیق که خیلی خوشحالم از آشنایی امروز با ایشون و آرزوی سلامتی میکنم براش با ما باشید ماه‌ترین ادامه داره حالا این گفتگو اینجا به پایان رسید
از خدایی به سوی خدا بروید
این ده
دهان فاسی
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
خب این مناجات رو که میشنیدیم الان صدای شجریان واسه من خیلی نوستالژیه. رفتم الان با آیه ممتحن داشتم گفتم صدا بردار برنامه، گفتم این واسه من چقدر خاطر انگیز نوستالژیه. میرم تو زمان کودکی، پدرم تبلیغ بود، مادرم دم غروب که میشد میگفت برو سری چند تا نون بگیر که سفره افطارو پهن کنم. توی قوام یه رسمی بود نونوایی تو ماه رمضان نونوایی لواش تافتون، یه نونای مخصوصی میزدن. رفتم حدود 20 22 سال پیش با این مناجات. خیلی خب بریم سراغ چند تا خبر، چند تا عکس هم نشونتون بدم و بعد بریم سوالات آقای هاشمی رو بشنویم ببینیم چطور میشه بقیه برنامه. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد کشور گفتن که 15% افزایش دریافتی مستمری بگیران این مرکز بوده به خاطر داره افزایش تورم و این صحبت ها، ولی اطلاع دیگه هم دارم درصد بالایی از جمعیت سالمند کشور تحت پوشش کمیته امداد هستن. برای خودم یه تلنگری بود، خیلی حواسمون باشه، مخصوصا اگر میبینیم یک فرد سالمندی دست فروشی داره میکنه، حتی اگر نیاز نداریم ازش خرید کنیم بد نیست، ما با اون پولی که شاید بدیم بهشون فقیر که نمیشیم. اگر بگیم برم نگرده این پول که بر خواهد گشت فقیر نمیشیم. اگر می دست فروش میبینیم باشه چونه نزنیم. فرد نیازمند خیلی اوقات بین اینها زیاده و با حیا هستن، تک دیگری هم نمی کنن، هواشون رو داشته باشیم. اگر موافق باشید بریم یه سری از عکسای میشیگان رو ببینیم، خونه هایی که در این ایام به صورت خیلی خاصی آذین بندی شدن. برای خودم خیلی قشنگ بود، گفتم با شما این عکس ها رو به اشتراک بذارم. دوستان اگر صفحه لپتاپ منده رو بتونن نمایش بدن، یه چند تا منزل هستن که توی ایالت میشیگان همونطور که عرض کردم برای ماه مبارک آذین بندی کردن، خیلی هم زیباست. چند سالی هست که خودم کمتر این آذین بندی ها رو دیدم، یه مقداری از اون حالت های سنتی و قدیمیمون داریم خارج میشیم. متاسفانه انشالله که ما هم برگردیم به آذین بندی و به سنت ها. هستن قدیمی ها خیلی باصفاتر بودن فکر میکنم توی یه سری از بزرگ داشته مراسم ها. خب همونطور که میبینید نمادی از ماه مبارک هم قرار دادن در عکس ها. تبریک ماه که رمضان، تو اون هلال هم نوشن رمضان مبارک، انشالله که مبارک باشه و به همه برکت بده خدا در این ایام. دیروز می‌خواستم یه خبری رو خدمتتون عرض کنم دوستان، ولی متاسفانه یا خوشبختانه از دستم رفت. حالا امروز بگم، شاید خوب نبود دیروز بگم، امروز عرض می‌کنم خدمتتون سالگرد حجت الاسلام خرسند امام جمعه کازرون بود. یه فاتحه‌ای هم برای ایشون بخونیم، خیلی خوب و پسندیده است. امام جمعه کازرون که شب 23 ماه مبارک رمضان ایشون به ضرب چاقو یکی از اشرار به شهادت رسیدن. حالا نمیدونم توفیقشون در اون شب قدر بوده اینطور رقم خورده شهادت، هرچی بود برای خودشون، برای عاقبت به خیری خودشون خوشحالیم، ولی خود اتفاق تلخی بود. انشالله اگر فرصت داشتید یه فاتحه برای ایشون بخونید. هتل‌ها و رستوران‌های پایتخت گفتن بعد از ماه مبارک رمضان بازگشایی میشه. رئیس انجمن سینماداران کشور هم گفته که چاره‌ای جز بازگشایی سینماها نداریم. لیگ فوتبال هم ظاهراً قرار بازگشایی بشه. این وسط هنوز حرم‌ها و اماکن مذهبی بستن. نمیدونم وقتی سینمادارها دارن به این سمت میان که میخوان به بهانه‌ای باز کنن سینما رو، کاش فکر جدی‌تری برای بازگشایی حرم‌ها بشه. یه داستانی رو میخوندم دیروز، میخواستم به خدمتتون ارائه کنم که دیگه فرصت بنده نبود. داستان یک آدم روبایی بود که قاری قرآن شد. ایشون مفصلا داشتن میگفتن که از سربازی اومدم دنبال کار بودم، یه مدت شاهد مکانیکی بودم، تخصصی نداشتم، دوست داشتم راه 100 ساله رو یک جا برم. گفتن که چه حالا خلافهایی کردن توش، آدم روبایی هم بود که ما آدم دویم که ایشون و با دوستشون ایشون دزدیده بودن فرار میکنه، میره به پلیس گزارش میده، اینها دستگیر میشن در زندان. مربی قرآن با اینشون صحبت میکنه، تغییر رویه میدن، حافظه مقداری از قرآن میشن، قاری میشن و به برکت همین قرآن خانوادهشون حفظ میشه. 17 سال براشون حبس نوشته میشه، ولی خانومشون میمونه به پای ایشون و زندگی رو حفظ میکنه. یاد این بیت شعر افتادم، حالا شاید منم جاش الان نباشم، اینو معمولا محرم میخونم ولی قشنگ بود برای خودم. یک عمر اسیر نفس بودیم ولی این ماه بیا حر ریاهی باشیم. ان شاء الله که خدا به همون توفیق توبه بده. در این شبای قدر مخصوصا با استخبار زیاد همراه بوده مراسمات، انشاءالله خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. بریم صحبت‌های آیه هاشمی بزرگوار رو ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی رو مطرح میکنن در رابطه با روزه‌داری، میگن مگه شما نمیگید ماه رمضان ماه عبادت و بندگی خداست؟ خب وقتی که ما 14-15 ساعت روزه میگیریم دیگه حالی برای عبادت خدا نمیمونه. در پاسخ به این پرسش توجه شما رو به چند تا نکته جلب میکنم. نکته اول، باید توجه داشته باشیم که مهمترین عبادت در ماه مبارک رمضان همین روزه‌داریه. درسته که دعا، تلاوت قرآن، نیایش خیلی ثواب داره. در ماه مبارک رمضان فرمودند اگر کسی یک آیه قرآن رو تلاوت بکنه انگار کل قرآن رو خونده، خیلی ثواب داره. ولی فراموش نکنیم که مهمترین عبادت در ماه مبارک رمضان همین روزه‌داریه. کسی که 14-15 ساعت پا روی نفسش میگذاره، چیزی نمیخوره، چیزی نمیاشامه، این مهمترین عبادتیست به عنوان یکی از دستورات خوب خدا در طول یک ماه. پس فراموش نکنیم همین روزه‌داری یکی از مهمترین عباداتیست که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم، این که گفته میشه با روزه‌داری حال عبادت و بندگی خدا نداریم، یک راه حل داره، اینه که باید مدیریت زمان رو داشته باشیم. یعنی میتونیم خیلی از برنامه‌هایی که به عنوان دعا و مستحبات داریم بعد از افطار خصوصا وقتی که سبک میشیم بدنمون به یک آرامش میرسه، یکی دو ساعت بعد از افطار برنامه دعا رو داشته باشیم. لازم هم نیست به خودمون فشار بیاریم، مثلا اگر کسی حالش رو نداره، توانایی نداره، نمیخواد کل دعای ابی حمزه سومالی رو بخونه یا نمیخواد کل دعای افتتاح رو بخونه. مهم برقراری ارتباط عاشقانه و معنوی با خداوند سبحانه. بیاییم نیم صفحه، یک صفحه این دعاهای زیبای امام سجاد علیه السلام رو بخونیم، ولی در معانی اون دقت بکنیم، این دعاهای عاشقانه‌ای که از حضرت به ما رسیده. نکته بعد اینه که یکی از بهترین اوقات برای درک فضیلت‌های بندگی خدا در ماه مهمانی خدا سحرهای ماه رمضانه. یک برکت، یک نورانیتی در سحرها هست که در اوقات دیگر نیست. خداوند در قرآن یکی از ویژگی‌های مؤمنین رو استغفار در سحرها معرفی می‌کنه. می‌فرماید المستغفرین بالاسحار، یعنی مؤمنین یکی از ویژگی‌هاشون این هستش که در سحرها استغفار می‌کنن. یعنی من و شما خیلی فرصت طلایی داریم در ماه رمضان، یه ربع قبل از اذان صبح بعد از خوردن سحری رو به قبله بنشینیم با وضو، این دعای زیبای سحر امام رضا علیه السلام رو زمزمه بکنیم. اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی. چقدر خوبه در حد 5 دقیقه دو سه رکعت نماز شفع و وتر نماز شب رو بخونیم، یه تسبیحی به دستمون بگیریم، صلواتی بفرستیم، حال بسیار خوبی به ما دست میده. اگر ساعت بگیریم شاید 10 دقیقه بشه، 12 دقیقه بشه، ولی این حال خوب قبل از اذان صبح میتونه در ایجاد یک حال و هوای معنوی در ماه رمضان به ما کمک بکنه. بعد دیگه این اشکال رو به ما نمی کنن که در ماه مبارک رمضان دیگه ما حس و حال عبادت خدا رو نداریم.
سلام مجدد، عرض کنم که میخواستم یه سری خبرها از شهرهای مختلف بگم که چقدر بسته آماده شده. فقط بذارید بزرگترینش که تا به حال رسیدم بهش بگم خدمتتون، توی یکی از استانها 500,000 بسته غذایی برای نیازمندان آماده شده. ما به خاطر پوششی برنامه شب رفتیم مؤسسه حضرت خدیجه، فکر کنم 800 بسته بود، مساحت خیلی بزرگی هم داره اون طبقه از مسجد القدیر قم، کامل پر شده بود. 500,000 بسته خیریه در یکی از استانها تهیه کردن، خدا خیرشون بده، عدد خیلی زیادی انشالله به دست نیازمندان واقعی برسه. خبر بعدی هم برای خودم خیلی جالب بود، پخت روزانه 7,000 قرص نان صلواتی در استان خراسان، نونوایی ها به این سبک میرن مشترک بشن در افطار افراد مختلف. 7,000 قرص نان، یه نمایان تو قم چند شب پیش من دیدم این کارتای مهربونی گذاشتن، هر چند تا نون میخواید میخواید، هر چند تا این کارتا بخواید پولش رو میدید، میذارن تو قفسه، هر کی نیاز داشته باشه میاد اونجا میده و نون میگیره. عرض کنم خدمتتون که باز هم چند تا پیام داشتیم در فضای مجازی، با این عنوان که یه سری بخش ها رو گفتید بیرون از منزل بودیم فرصت نشد ببینیم. عرض کردم خدمتتون چند بار روی آنتن، باز هم عرض میکنم به کانال های ما در آپارات و یوتیوب مراجعه کنید، همه برنامه های زنده شبکه اونجا تقطیع شدهش قرار داده میشه، آیتم های برنامه ماهترین قرار داده میشه، سوالات که از استاد وحیدپور هم پرسیده میشه به صورت سوال و جواب مجزا بارگذاری میشه. اگر یک روزی خارج از منزل بودید و پای تلویزیون نبودید، میتونید از طریق نرم افزاری که در بازار قرار داده شده شبکه جهانی ولایت رو جستجو کنید، به لینک دانلود این نرم افزار میرسید. برنامه زنده رو از طریق اینستاگرام هم لایو پخش میکنیم، از اون طریق هم میتونید ببینید. به سایت ما در با آدرس velayat.tv هم مراجعه کنید، میتونید پخش برنامه رو به صورت اینترنتی دنبال کنید. آقای مولای عزیز
جانم، آقای یزدانی
جانتون بی بلا،
خدا قوت
سلامت باشید. شما به صورت زنده میبینید بقیه برنامه رو؟
من
براتون روز
برنامه ماهترین رو
تحقیقاتش رو یا برنامه زندگی
من بعضی از برنامه های خاص شبکه میشینم نگاه میکنم، مخصوصا پرسش و پاسخ ها رو، مخصوصا بدین که ماها اطلاعات خودمون افزایش باید پیدا بکنه، باید بدونیم. بازپخش ماهترین هم میبینم ساعت 3 شب.
آره
یه تعصبم برنامه خودمون میشینم ببینم که ایرادات کارم رو بفهمم.
حالا ما پخش زندری که میریم میونه کلام شما تا 24 ساعت در استوری اینستاگرام هم میمونه،
اگر میشه اونجا هم
میتونن دوستان.
من با اجازهت یه نکته رو قول دادم به بیننده ها بگم و بعد دیگه بریم برای خداحافظی. یه حدیثی رو اول خونده بودم که حضرت رسول فرمود که شما مردم بنده ها مثل مریض هستید و خدا مسئله، خدا مسئله طبیبه. همون جوری که مریض حرف طبیب رو گوش میگیره و هرچی میگه میگه چشم و راضیه بهش، خب شما بنده ها مثل با خدا همین جوری باشید دیگه، هرچی خدا میگه بگید چشم، راضی باشید، قبول کنید. این جوری که شد شما به مقام رضا میرسید و خدا ازتون راضی میشه. این حدیث رو ابوالحسین و رام ابن ابی فراس هلی توی کتاب تنبیه الخواطر و نزهت النواظر صفحه 117 جلد دومش آورده. من خودم نگاه کردم هم برای اینکه خاطرم جمع باشه و فقط دو تا جمله می‌خواستم تعمدن در مورد ایشون بگم. و رام ابن ابی فراس هلی یک فقیه بزرگوار و یک محدث شیعی مال قرن ششم و هفتم، یعنی سالها و قرنها قبل از بهارالانوار، و لذا کتاب ورام، مجموعه ورام که ترجمه فارسی هم شده، از مآخذ بهارالانواره. و ورام ابن ابی فراس جد مادری سید ابن طاووسه. یا حالا این که دیگه شأنیت سید ابن طاووس رو میدونیم، آدم بزرگی است. خلاصه هر دوشون آدمهای بزرگی هستن، یه نسبت فامیلی هم با شیخ طوسی پیدا میکنه ظاهرا. و رام ابن ابی فراس هلی، اینو گفتم که هدیه بدم بهتون این پیشنهاد رو، اگر میتونید ترجمه فارسی تنبیه الخواطر و نزهت النواظر رو برید پیدا کنید. دو جلده آقای عطایی ترجمه کردن از محققین به اسم مجموعه ورام، حکمت، موعظه و پند و احادیث اهل البیت علیهم السلام. ببخشید.
بزرگوار هستید.
زنده باشید.
من عرض همیشگیم دعاوی دوستان هستیم، اگر توفیقی باشه، اگر جایی حضور داشته باشیم، از دوستانم درخواست داریم، ملتمس دعای خیر هستیم. اگر سر سفره افطار و سحر یاد ما بکنن ممنونش.
زنده باشید. خدا نگهدار.
بزرگوار
هستید. تا فردا. و یه درخواستم من میکنم، اونم باز برای خودم نیستش. یکی از دوستان تصویربردار ما هستن اینجا، آقای کمالی عزیز، نیستش الان، دوربینش خالیه. پرسیدم ازش بچه‌ها کجا رفت آقای کمالی، گفتن دوباره رفت بیمارستان. و این کار همیشه اوست، چندین ساله. یه پسری داره. خواهش میکنم ازتون عاجزانه و مشفقانه همه مریض ها رو دعا کنید دم افطار و سحر، و همه الان پسر آقای کمالی ما رو هم دعا کنید. خدا شفا بده و از این بیماری که چندین سال این بچه کوچیک 3-4 ساله 5 ساله فکر میکنم درگیرشه، که گفتن این بیماری تا 2-3 سال دیگه هم باهاش خواهد بود، رها بشه. مخارج مادیش به کنار که چقدر فشار میاره به رفیق عزیز ما، استرسش، دردسرا و اضطراب و نگرانیای مادرش به کنار، خود رفیق ما توکلش بالاست و توسلش، ولی هممون محتاج دعاییم. اللهم اشف کل مریض. فردا میبینیمتون در ماهترین 25 ماه مبارک رمضان، اگه زنده بمونیم. به اتفاق طاهای عزیز و همه رفقا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بینندگان عزیز، مخاطبین محترم برنامه ماهترین. در خدمت شما هستیم با بیان کردن بعضی از تدابیر و راهکارهای ساده مقابله با بیماری کرونا در این ایام که گرفتار این بیماری سخت هستیم. انشاءالله که اصلا گرفتار نشده باشید و نشید، اما اگر که وارد فاز بیماری بشید، میتونید به راحتی با یه سری تدابیر ساده خانگی به توصیه های طب ایرانی گذر از این مرحله سخت رو آسان تر کنید، در کنار درمان متعارفی که داره برای شما انجام میشه. و به هیچ وجه اینها جایگزین نیستن، هر کدوم در جایگاه خودش باید استفاده بشه. راهکارهای تدابیر سبک زندگی هست، راهکارهای ساده، و چون در مرحله علاج هستیم برخی داروهای مشترک ساده و خیلی کم کیفیت رو هم میتونیم در این فاز برای شما مطرح کنیم و امیدواریم که بتونید ازشون استفاده کافی رو ببرید. میخوام یه شربت ساده امروز براتون مطرح کنم. توی فاز پیشگیری خوب هست، اما بهترین اثرش رو در فاز درمان به جا میگذاره این شربت. بهش در طب ایرانی میگن جلاب. شربت ساده‌ای هست که از عصاره گل سرخ یا گلاب تهیه میشه، به علاوه شکر یا شکر سرخ یا در بعضی از مزاج‌های خیلی سرد عسل، که تو فاز حاد بیماری کرونا و بیماری تب دار انتظار نداریم عسل استفاده بشه، فاز تب رو ممکنه که تشدید کنه یا بدتر کنه. خب این شربت رو میتونید به صورت ساده، یعنی همین شکر و گلاب یا عصاره گل سرخ باشه، یا و یا میتونید توی این مرحله، توی این بیماری که قلب مورد حمله هست، از مقدار بسیار اندک زعفران، یعنی صرفاً رنگ زعفران به دارو به شربت شما داده بشه کافیه. زعفران از مقویات قلب هست، از داروهای خاص قلب هست، اما گرمه و اگر این مقوی گرم تو فاز بیماری زیاد استفاده بشه موجب شعله ور شدن اون حرارتی که ویروس ایجاد کرده در قلب، گفتیم حمله اصلی و هدف ویروس در از دیدگاه بیرانی قلب هست، نباید این فاز تحریک بشه. بنابراین ما یا زعفران رو استفاده نمی کنیم یا مقدار بسیار اندکی در حدی که یک رنگی به این جلاب ما بده براش استفاده می کنیم. در کنارش میتونید چیکار بکنید؟ مقدار مختصری از عرقیات بنا به حال بیمار، مثلا فرض کنید التهاب توی بیمار خیلی زیاده، عرق تاجریزی رو استفاده بکنید. اگر میبینید تب تو بیمار الان خیلی زیاده، عرق کاسنی و شاتره و تاجریزی ستا رو با هم دیگه استفاده کنید، یا عرق بید و بید مشک. اگر میبینید نه قلب بیمار خیلی ضعیف شده، حالات روحی روانی بیمار تشدید شده و میخواید قلب رو تقویت کنید، به این جلاب میتونید عرق نسترن رو اضافه کنید، گلاب رو اضافه کنید. این عرقیات بستگی به مرحله داره، به حال بیمار داره، به این جلاب اضافه میشه. میذارید آرام آرام این گلاب شما با شکر بجوشه. اول هم همون عرقیات مطلوب خودتون رو اضافه نمی کنید، چون عرق زیاد نباید حرارت ببینه. اگر حرارت ببینون بخش دارویش متساعد میشه. اول میذارید اون عصاره گل سرختون، گلابتون، و مقداری اگر خواستید رقیقش کنید اگر غلیظ بود با آب، آرام آرام بجوشه به یه قوام خاصی برسه. تو مرحله های انتهایی که داره به قوام میرسه اون عرق مطلوب و مورد نظرتون میتونید اضافه کنید و بعد به صورت خالص به آب اضافه کنید بدید به بیمار، یا نه جلاب رو خالص درست بکنید. تو مرحله‌ای که میخواید شربت برای بیمار آماده کنید و براش ببرید، هر کدوم از عرقیاتی رو که مد نظرتون هست بهش اضافه کنید. خب توی این مرحله شما هم توی بیمار تبدار دیگه میتونید اینو استفاده کنید، بسته به اینکه چه عرقی بهش اضافه کرده باشید، هم توی بیماری که مشکل تنفسی داره میتونید این رو بدید، بسته به اینکه باز چه عرقی بهش اضافه کرده باشید. یعنی تو مرحله‌های مختلف بیماری شما این شربت رو میتونید استفاده کنید با عرقیات مناسبی که بهش اضافه شده. یه نوشیدنی خیلی ساده و بسیار مقوی، اصلا یکی از مقویات قوه ایمنی و طبیعت جلاب در طب ایرانی، هم ایمنی رو بالا میبره، قدرت مقابله با بیماری رو بالا میبره، و هم به صورت موضعی به واسطه عرقه میتونه اندام هدف شما رو تقویت کنه و به بهبود زود هنگام منجر بشه. نکته دومی که باز میخواستم براتون اینجا بگم، میوه هایی هستن که میتونن استفاده بشن. میوه های خوب در این فاز از بیماری، یادتون باشه ما دو تا مرحله کنیم فاز بیماری رو، فاز حاد، فاز تبدار و پر التهاب، و فاز بعد از تبدار و پر التهاب، یعنی هنوز بیماری هست، هنوز بیمار درگیر هست، هنوز تست ها مثبت هست، اما از اون حال تبدار تنگی نفس شدید بیماری خارج شد. تو اون فاز تبدار و حاد بیماری ما اصلا سعی میکنیم میوه خام استفاده نکنیم. میوه های خام غالبا سریع الاستحاله اند به قول طب ایران، یعنی زود خودشون رو به ماده بیماری تبدیل میکنن، یعنی بیماری شما رو تشدید میکنن. سعی کنین تو این فاز از میوه های پخته استفاده کنین. حالا این میوه پخته رو میتونید داخل همون سوپی که آماده کردید بریزید، قطعات سیب، قطعات به، دانه انار، نمیدونم کدوی حلوا، این میوه میتونید اضافه کنید به سوپ ها. نه میتونید کمپوت تهیه کنید، مثلا میوه رو با مقدار مختصری شکر سرخ یا شکر بپزید، کفگیری کنید، اون شیرابه رو ندید که حالا ضرر شکر رو هم وارد نکرده بشه و خود میوه پخته رو آرام آرام به بیمار بخورانید، به شرط آنکه میل به خوردنش داشته باشه و معده و گوارشش برای هضم این خوراکی همراهی کنه. باز هم میگم مجبور نکنید، خصوصا تو فاز حاد، خصوصا فرد قوی بنیه میتونه با کم خوردن و یا حتی مدتی پرهیز فاز بیماری رو راحت تر طی بکنه. اما اگه از این فاز رد شدید دیگه اون حال تبدار و ملتهب در فرد وجود نداره، حالا خود میوه ها رو میتونید استفاده بکنید در فرد، میتونید آبگیری بکنید، میتونید تازه بدید، میتونید رنده کنید با عرقیات مخلوط بکنید بدید. فقط یادتون باشه خود میوه به رو کلن تو این بیماری نسجش خورده نشه به صورت خام، چون مضعف ریه میشه و فرد رو در گرفتاری ریویش ممکنه که اذیت بکنه. و یه کار خیلی خوب استفاده از دانه های انار، ما حتی یه غذایی داریم مخصوص این بیماران کرونایی به نام آش انار. آش انار رو هم دو جور درست میکنن، یا با گوشت درست میکنن یا بدون گوشت. فاز حاد بودید بدون گوشتش رو درست میکنید، در فازی که دیگه بیماری کنترل شده و مشکل نداریم با التهاب و تب و غیره و بنیه بیمارم کمی کم شده، حالا با نوع با گوشتش رو میتونید استفاده کنید. برای تهیه این غذا خب جداگانه شما عرض کنم که یه مقداری برنج رو خیس میکنید، میذارید خوب لعاب بندازه، جد خیسانده بشه، بعد میذارید آرام آرام بپزه. تو همون مرحله که میخواید بپزه دانه های انار رو اضافه میکنید. گاهی وقتا نیست دانه انار در اختیارتون، مثلا آب انار هست میتونید استفاده کنید، یا حتی اصلا مثلا فصلی که انار در اختیار نیست از ربع انار هم میتونید استفاده کنید. این ربع انار هرچه ملس باشه، یعنی طعم ترش و شیرین رو همزمان با هم داشته باشه، برای ما بهتر. نه ترشی خیلی بیش از حد میخواین، نه شیرینی بیش از حد میخواین، فاز مزه ملس داشته باشه چه انارمون چه ربع انارمون. حتی گفتن اگر دیدید ترشیش خیلی زیاد شد یا تبخ شد، دیدید که طعم ترشش به ذائقه شما یا ذائقه بیمار رو آزار میده، مقدار اندکی شکر اضافه کنید، حدت این ترشی رو بشکنید. حالا تو این مرحله که برنج و انار یا آب انار یا رب انار با هم پختن و طعم انار به خورد برنج شما رفت، برنج کم مقدار های مثل حالت آش مثل سوپ رفت، شما روغن بادام شیرین یا شیره بادام شیرین رو میتونید، بادام شیرین رو برای بچه‌هاتون حتما درست کردید، رنده کنید، عصاره کشی کنید، در آب داغ قرار بدید، بعد عصاره اون رو جدا بکنید. و یا اگه فرد بیمار هضم خیلی خوب و قوی داره، حتی از پودر بادام هم داخل غذا میتونید استفاده کنید. فقط تو این فاز دوست نداریم اون پوسته بادام خورده بشه، سعی کنید بادامو سفید کنید، یعنی اون پوسته قهوه‌ای روشو در بیارید، بعد یا شیره کشی کنید یا پودرش رو درست کنید، و یا اصلا از روغن بادام شیرین خالص و مطمئن اگر دارید استفاده کنید. توی این غذا قوتش رو زیاد میکنه، دوباره یکی دو تا جوشی بزنه و تمام. این میشه آش انار ساده. اینم از غذاهای خوب در دوران بیماری کرونا است. خیلی میتونه به آرامش قلب کمک کنه، به راه اندازی پاکسازی گوارش کمک بکنه و این فاز رو طی کنه. اگر که فاز حاد طی شد، حالا دیگه مشکل و دغدغه تب رو نداریم و میتونیم از آش اناری استفاده بکنیم که حالا گوشت هم داره. چطور این فاز رو طی کنیم؟ یادتون هست توی جلسه قبل در مورد نخودآبه با گوشت و بی‌گوشت صحبت کردم؟ تقریبا همون جوری، یعنی جداگانه گوشت رو میپزید. حالا میتونه گوشت بزغاله، گوشت بره، قسمت‌های لطیفش، ماهیچش استفاده بشه، یا نه گوشت طیور. گوشت طیور تقریبا آزادتر هست توی این مرحله کلا در فاز بیماری. جداگانه پخته بشه با مقدار اندکی پیاز، خیلی خیلی خوب نرم بشه، عصارش کشیده بشه، عصارش به این آش انار قبلی شما اضافه بشه. انتظار داریم که نسج گوش حتی الامکان خورده نشه تا فاز بیماری به راحتی طی بشه، یعنی با وارد نشدن گوشت که غلیظ هست، سخت هست، هست به سیستم گوارش، ما بیمار رو کمک میکنیم که بیماری تبدارش و بیماری حادش رو راحت تر طی بکنه. همین غذاهای ساده در کنار مراقبت‌های خانگی و بقیه چیزهایی که گفتیم توی سته سلامتی بخش همه ابعاد زندگی میتونه به شما کمک کنه که انشالله این فاز بیماری رو به راحتی طی بکنید و وارد سلامت کامل بشید که ارتقای سطح سلامتی شما همیشه آرزوی ما بوده و هست. خدایا رو نگهدار شما.
Allahu أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.